بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه احکام الاشره جلسه سوم باب 16 باب و کراهت مشارکت العبید و سفلت و الفجار فی الامر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله الاعظم صلوات الله عليه صلوات ختم بفرمایید. رسیدیم به باب 16، باب کراهت مشارکت العبید و سفلت و الفجار فی الامر. انسان وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده با بندگان و با افراد پست و با گناهکاران و فساق و فجار در کار شریک نشود. روایت اول امام صادق علیه السلام فرمودن یا عمار ان کنت تحب ان تستتب لک النعمه، اگر میخوای نعمتت پایدار و با دوام باشه و تکمل لک المروعه مروتت کامل باشه و تصلح لک المعیشه عیشت ناقص نشه، فلا تشارک العبید، با بندگان. اصلا یه قاعده کلی اینایی که میفرماین بحث همین عرض کنم اساره دفاعین العقول خود انسانم میفهمه. وقتی با یک کسی میخوای تو کار مشارکت کنی که همتراز تو نیست، همپای تو نیست، تو سفر میخوای بری با یکی همخرج بشی که همخرج شما نیست، این همخرجی دو طرفیه. یه موقعی شما توی سفر برنامه‌ریزی کردی 5 میلیون تومان با خانواده میخوای سفر کربلا بری، دو هفته برگردی، برنامه‌ریزی که 5 میلیون خرج کنی، حالا 1 میلیون تومان هم بالا و پایین داره دیگه، با یکی رفتی خرج میشه 6 میلیون تومان اب نداره، با یکی هم رفتی یک مقدار با مزیقه گرفت خرجش رو 4 میلیون تومان هم عیب نداره. ولی وقتی با یکی میری که او خیلی میخواد بره، حتما از اینجا که میری خب شما میری یه هتل میگیری، میگه آقا شب نفری 10 دینار میدیم، او میره شب هتلی میگیره که نفری 100 دلاره، میگه آقا میگم سفری 100 دلار شب هتل. یکی از اونها همین ارمیام اربعین بلند شده رفته بود اونجا، با اینکه معرفی هم کرده یه جای خوب مجانی بود، رفته بود برای خانواده‌اش هتل گرفته بود شب 100 دلار. گفتم آقا اربعین امام حسین که تو بازار قضا فراوون، جای خواب فراوون، نفر حالا یه ایام سختی شما میگه امکانات نیست. خب حالا کسی که 40 میره شب 100 دلار هزینه میکنه برای اینکه مثلا بره هتل، خب این به ما نمیخوره. خب ما اصلا نمیتونیم، ما بلند شدیم رفتیم سفر اومدیم همش 100 دلار هزینه کردیم، 150 دلار 6 نفر بلند شدیم رفتیم. خب اینکه با این نمیخوره، با کسی با مشارکت کن که زندگیت با این بخوره، بتونی باش خرج کنی. از اون برم هست، ما یه سفر دیگه با یکی دیگه از رفقا رفتیم، با اینکه جاش کلا 10 شب مجانی بود، مهمان شد یه جایی، ما جا داشتیم 6 نفر 7 نفر جا داشتیم، جامون کمتر کردیم، جام به اینا دادیم، غذا هم مجانی و همه امکاناتش. حالا اونجا بلند شدیم رفتیم از سب مرز تو گرماهای زور که آقا حالا مثلا 20000 دینار بیشتر میدیم، یه ماشین خیلی خوب راحت میگرفتیم، به راحتی میرفتیم، هم گرما خوردیم هم کمر درد گرفتیم 23 ساعت راست، برای که مثلا می‌خواست 10000 دینار مثلا صرفه‌جویی کنی. این با کسی می‌خوای سفر بری، زندگی کنی، تو کار مشارکت کنی، یه کاری کن که دخل و خرج تو زندگیت به هم دیگه بخوره. لذا اومدن گفتن که فلا تشارک العبید، مشارکت نکن با بندگان. به صورت طبیعی بنده ها مناعت طبع ندارن، کسی که همیشه مالی رو دارا نبوده و برای هر چیزی باید از کسی اجازه میگرفته، این که بخواد یه مناعت طبعی داشته باشه، به شما زندگی خوبی، خرجی خوبی و سفلفی امرک، با آدمای پست هم این کارو نکن. سر هر چیزی کوچیکی، سر یه 1000 تومانی، هی هر روز میخواد بیاد بشینه حساب بکشه. فانهم ان اعتمنتهم خانوک، اگر بر اینها اطمینان کنی، اینها رو امین بدانی، به تو خیانت میکنن. و ان حدثو کذب، وقتی یک مطلبی رو میگن قیمت میخوان بگن، دروغ میگن. و این نکبت خذلوک، اگرم مبتلا بشی یه نکبتی، یک بلایی بعد گرفتاری برات پیش بیاد، ولد میکنن، رها میکنن، تو رو پس میکنن، هواتو ندارن، پشتت رو ندارن. و این وعدوک اخلفوک، اگرم وعده بدن به دنبال وعدت نیستن. پس اینها رو نسبت به آدم پس که روشنه، بنده ها عرض کردن به خاطر خوی بنده بودنشون به صورت طبیعی اینجوریه. حالا یک کسی مخصوصا یک کسی آزاد بوده اسیرش گرفته، میگه آقای قبلا مناعت طبع داشته، ولی کسی که از اول تو همون وضع زندگی خیلی پایین به دنیا اومده و همجوری بزرگ شده، خب بشه. قال و سمعت ابا عبدالله یقول، حضرت فرمودن حب الابرار للابرار ثواب للابرار، روایت بسیار زیبایی است. دوست داشتن نیکان برای نیکان ثواب برای نیکانه. و حب الفجار للابرار فضیلت للابرار، آدم بد آدم خوب دوست داشته باشه این فضله. و بغض الفجار للابرار زین للابرار، این که بالاخره آدم بدم دشمن باشه برای آدم خوب، این هم باعث زینت میشه، آقا فلانی دشمنشه. و بغض الابرار للفجار خزی علی الفجار، و او بغضشون باعث خزی و خاری برای اونها هست. روایت دوم علی ابن ابراهیم روایت میرسه عمن ذکر و رفعه و قال قال لقمان لابنه یا بنیه، اینا یه مجموعه روایت مفصلیه در مورد اون وصایای حضرت لقمان علیه السلام نسبت به فرزندش که اینجا قطعه قطعه آقایون در بابهای مختلف میارن. فرمودن که لا تقترب فیکون ابعد لک، لا تقترب منظورش اینه که با مردم خیلی نزدیک نشو، نزدیکی خیلی زیاده با مردم موجب دوری میشه، یعنی جز اون مقدار خلطا و خلصا و رفقای خاصه که انسان باید باشون خیلی صمیمی بشه، با بقیه افراد خیلی صمیمی نشو، زیاد نزدیکی با افراد باعث دوری با افراد میشه. ولا تبعد، از مردم دوری هم نکن فتوحان که موجب با اهانتت میشه، موجب عرض کنم خدمت شما موجب بفرمایید که اهانت به شما میشه. همیشه با مردم رابطه میانه داشته باش، نه یه جوری از مردم دوری کن که بگن آقا اصلا آدم نیست، از آدم بدوره، بعد اهانت کنن، نه اینقدر باش نزدیکی باش که این خودش واجب خذلان انسان بشه. کل دابت تحب مثلها، هر جنبنده مثل خودش رو دوست داره. و ان آدم یحب مثله، فرزند آدم هم مثل خودش رو دوست داره. با همشأن خودت به میزان و اندازه هم نشینی بکن. ولا تنشر برک الا عند باقی، بر خودت رو و سفره احسان خودت رو مگر در نزد دوستارش پهن نکن. اگر میخوای سفره علم بذاری کسی که علمه، اگر میخوای نصیحت کنی کسی که نصیحت پذیر باشه، عاشق نصیحتت باشه، و اگر هم یک جایی میخوای خان نعمتی به گسترانی برای کسی باشه که ارزش خان نعمت تو را بداند. کما لیس بین الزبع والکبش خلتون، همونطور که گرگ و میش با هم دیگه دوستی نمیکنن، کذالک لیس بین البار والفاجر خلتون، دوستی بین فاجر و نیک هم برقرار نمی شود. من یقرب من الزفته یعلق بهی بعضه، این رو قبلا هم خدمتون عرض کردم، این ماره بحث مصاحبت و معاشرته، نه ماره بحث کار ما که بحث هدایته. در بحث هدایت فضا فرق میکنه، ما ها از تو بحث هدایتی وظیفه داریم با هر کسی هر جایی بریم در حد همون کار هدایت. شما اگر قرار بشه به یه آدم فاسق فاجر توی زندان بخوای رفیق بشی و زندگی کنی و رفت آمد خانوادگی داشته باشی میگی نه، ولی میخوای ایام تبلیغی بری با اونها تو اونجا بشینی، توی اتاقاشون بری بشینی صحبت کنی نصیحت کنی وعظ کنی، او حسابش جداست. کسی که نزدیک به کسافت میشه از اون کسافت ها بهش یه چیزی میچسبه، نمیشه بگی آقا من میرم کنار این عرض کنم خدمت شما کسافت ها و هیچ آسیبی به من نمیرسینه. کذالک من یشارک الفاجر یتعلم من طرقه، کسی که با آدم بد میشینه راههای او رو، حالا تو روایت بعدی هم میاد، ولی واقعا انسان تو نفس خودش این رو احساس میکنه که توی محیطی که قرار میگیری که آدمای همیشه زرنگن، این زیر پا آب او رو میزنه، او زیر آب او رو میزنه، همش آدم میبینه که حواسش باید یکسره به افراد باشه، نسبت به همه باید بدبین باشه، هر کی باید صحبت میکنه احتمال میده یه حرف دیگه جا ببره به علیه استفاده بکنه. مثل همین محیطای اداری که متاسفانه در خیلی جاها هست، یه مدتی توشون باشید ببینید واقعا با این فضای خلص طلبگی که ما اینجا میشینیم، یکی از آقایان بزرگوار بود هم تو تهران هم کار داشت چند بار میومد جای ما، سال اول طلبگی که آمدیدیم خب اول خارج پیش خدمتشون میرسیدیم، یکم که میشستیم بحث میکردیم همش ابراز محبت و رضایت میکرد، میگفت چقدر این جمعای طلبگی خوبه، چند وقت یک بار اگر آدم نباشه روح آدم رو جور میشه. پرونده هم همینجوری میشینه، مثلا هم یه مدتی میشینه کار قضایی میکنه، قاضی میشه، یه مدتی پرونده میبینه، همش جرمه، همش جنایته، بالاخره اینها روی روح انسان تاثیرگذاره. من یحب المرا یشتم، کسی که کار بیهوده و کار بیخود رو دوست داره مورد شتم و دشنام قرار میگیره. و من یدخل مداخل سو یتهم، که حالی بابش جدا میاد، کسی که در جای نامناسب وارد بشه مورد تهمت قرار میگیره. و من یقارن قرین سو رای اسلام، کسی که مقارن و همنشین آدم بده سالم نمیمونه. و من لا یملک لسانهو یندم، روایت بعدی تکراری روایت چهارم رو میخونم. معاوضه بن وهب از امام صادق نقل میکنه، سمعت او یقول کان ابی علیه السلام یقول قم بالحق ولا تعرض لما فاتک، حضرت فرمودن که به حق قیام کن، هر جای کار حقی رو میبینی دنبال کن تا به پاداری، نسبت به آنچه از دست رفتم متعرض نشو، و اعتزل مالا، یعنی از کاری که به تو مربوطم نیست کناره بگیر، و تجنب عدوک، از دشمن دوری کن، و احذر صدیقک من الاقوام الا الامین، از اقوام خودت و دوستانت، از دوستانت حذر بکن مگر کسی که امین باشه. حالا میرسیم بابش مفصل بحث میکنن که امین کسیه که تقوای الهی رو داشته باشه، والامین من خشی الله، امین کسیه که از خدا بترسه. کسی که از خدا بترسه دشمنت هم که باشه ظلم بعد نمیکنه، کسی که از خدا نترسه دوستت هم که باشه بعد خیانت میکنه. ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرک، مطلعش نکن بر سر خودت. ولا تأمنه على امانتک، امانتتو پیشش نذار، چه امانت این که رازتو پیشش بذاری چه مالتو پیشش بذاری. و استشر فی امورک الذین یخشون ربهم. باب بعدی، باب ظاهرا اینه دوستان اقوام، یعنی خیشاوندان، ظاهرا شاید اضافی باشه، یعنی این که منظور همه دوستانه، ولی توی اقوام خصوصیت رو داره. فرق بین دوست بیرونی با دوست اقوامیه که وقتی سر رو از دوست بیرونی میگی، او نمیتونه غالبا این سر رو اشاعه بکنه، روابط رو به هم بزنه. ولی تجربتا دیدیم اینایی که از اقوام خیشان انسانن، اگه سر انسان رو بدونن، یه نکته رو بدونن، زود میتوانن خانواده انسان رو به هم بزنن، به خاطر او اقوام ارتباطات. روایت اینجوری آمده، چی رو؟ دوباره چی؟ زفت کسافته، به کسافات میگن. نه، منظور کنایه همینه، غیرم از بابی که به بدن میچسبه. زفت به چیزی رو میگن تو مشهدی ها، که میگن این چسبایی که پشت میندازن میخوان به چسبونن، به اونا مشهدی ها میگن زفت دیگه. ما هم همین زفت به چیزیه که میچسبه، غیرم از او باب کنایه به کار میبرن. چی؟ چرا؟ مراه جدار که همونه، عملش همینه. جدال هم از بابی که کار بیونه، مرا یحب المرا همینه، مرا کسی که دوست داره که جدال کنه، کاری که ثمره نداره، کار بیهوده هم هست. جدال هم از بابی که کار بیهوده بهش مرا میگن، ولی مرا در اصطلاح خاص به معنی همون کار بیهوده است، ولی کار مرا رو به معنی کار بیهوده هم معنا میکنن. باب و تحریم مصاحبه، کلن تو معانی لغات دقت کنید، تو معانی روایت وقتی معانی نگار بکنید، یه قاعده کلی داریم. شما اگه لغت دانا رو نگاه کنید، لغت دانا غالبا اصطلاحات رو به کار، استعمالات رو به کار میبرن، نه معانی کلمات رو. معانی کلمات همیشه توی جمله کلام معنی خودشو پیدا میکنه. متوجه شدید؟ اینکه شما بخواید بگید که وقتی نگاه میکنید بعد ببینید تو جمله بهترین معنی که برای کلام به کار میره، بهترین معنی کلام چیه. ولی تو عرف شما بگید یا یوه بول مرا، مرا یعنی که جدال با جدال بیهوده، کار لغو. باب و تحریم مصاحبت الکذاب والفاسق والبخیل والاحمق و قاطع الرحم و محادثتهم و مرافقتهم لغیر ضرورت او تقیه. خوب اینجا یه باب رو دقت کنید، یه نکته دقیق فقهی داره. او هم اینه که همین مزامین، حالا غیر از اینکه داشت که به عینه همین عبارت تو بابا قبل آمده بود، این مزامین تو ابواب قبل به کار رفته بود، ایشون اینها رو به عنوان کراهت گرفته بودن. چرا؟ چون چیزی بود، مثلا از حضرت فرمودن که ان کنت ان مثلا تستتبلک النعمه، زارشی که دوست داشتن، یعنی اونها رو کراهت گرفتن. یا مثلا تو روایت دیگه حضرت فرمودن، اون روایت قبلی کراهت مؤاخذه، ینبغی للمسلم داشتیم. تو باب بعدی لا ینبغی للمرد داشتیم. روایت سوم لا ینبغی للمسلم بود، ایاکه و مصادقت الاحمق بود، که مرحوم شیخ خور از اینها استفاده کراهت کرده بود. چون توی ابواب اکثر اینها امر و نهی آمده، مرحوم شیخ خور استفاده وجوب کرده یا تحریم کرده. لذا این حواستون باشه که خلافاً لفرمایش مرحوم شیخ خور، به قرینه او روایتی که آمده و مجموعه مزامینی که توی روایت آمده، اینها حمله بر عرض کنم کراهت میشه در نزد فقها، قائل به حرمت، قائل به قول نسبتاً به نظر میسه شاذیه، ولی چون میفهمن با مصاحبت کذاب حرامه، این رو از نهی فرمیدن. حالا عرض میکنم یکی دو از روایت ها به عینه همونجا آمده، مثل ایاکه، که ایاکه از اون مجملاته. ایشون همون روایت تو باب ایاکه آورد کراهت فرمید، فهمید همون روایت دوباره توی باب میاره ایاکه رو و میخواد ازش حرمت استفاده بکنه. به این نکته در روایت توجه داشته باشید. ممکنه، بستگی داره که اینا رو ذهنیت آقایون فقهای ما، همونجوری که بارها خدمتتونم شاید تو جلسات قبلم گفتم، کلا توی بحث‌های روایی اصلا ذهنیتشون خیلی ذهنیت‌های ارشادی نیست. تو روایت معاملات هم همینجوریه، به شدت آقایون روایت معاملات ها رو تعبدی می‌بینن. در اصل ما تو ابواب معاملات عرض کردیم شاید اکثر روایاتی که تو ابواب معاملات ما اومده همش ارشاد به همین قواعد و سیرای عقلای لزه. این دوره وسایل خونی همیشه توی ابواب معاملات اول هر بابی عرض کردم این مطابق قاعده است، یعنی مطابق سیره عقلایی یا مخالف سیره عقلایی. ذهنیت آقانیه ولی مرحوم شیخ خور حرمت استفاده کردن. روایت اول رو میخونم. ابی حمزه از امام صادق از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که قال قال. خب این توی روایت پنجم همین باب رو نگاه بکنید، همین روایته، میگه ارد تو سفرن فاوسا الیه ابی علی ابن الحسین. امام باقر میگن من میخواستم سفری برم، پدرم امام سجاد علیه السلام به من وصیت کردن. اینجا این نیامده ولی معلوم میشه ما رو مسافرت بوده. ان ابی عبدالله ان ابی قال قال علی ابی علی ابن الحسین یا بنیه، که همون مضمونه معلوم میشه ابتدای سفر بوده. انظر خمستن، پنج نفر رو نگاه کن. فلا تو صاحب هم باشون مصاحبت نکن، ولا تو حادث هم هم گفتگو نشو، ولا تو رافق هم فی طریق در سفر. که اگر ما بودیم ابتدا این فی طریق منظور میشد فی طریق از کنم زندگی میگفتیم، ولی چون به اون قرینه سفره این معلوم میشه فی طریق سفره. اگر بخوام به غیر سفر توسعه بدیم باید الغای خصوصیت کنیم. فقلت یا ابا من هم عرفنیهم. حضرت فرمودن ایاکه و مصاحبت الکذاب. نکته این روایت که از حالا دقت کنید، به لحاظ آثار دقت کنید، چون تو روایت متعدد آثار متعددی با همنشینی هر کدام از اینها آمده، که لذا این نکتهش مهمه که بفهمیم هر کدامشون ائمه علیهم السلام بر چه وجهی اونها رو تحریم کردن. فانه به منزلت سراب. نکته که توی روایت میگن اینه که یقرب لکل بعید و یبعد لکل قریب. آدم کذاب یه کاری که محقق نمیشه تشویقت میکنه. دیروز یه بنده خدایی زنگ زده که آقا خلاصه ما از اونم در خدمت شما فلانی گفته رفتیم ثبت نام کنیم، ثبت نام کردیم برای ماشین، حالا اگه اسممون در بیاد تو 48 ساعته پیشنهادیه که به کدام تاریخ پول جمع کنیم. گفتم آقا احتمالی که تو چیز بشی 1 به 300. واسه خدا وارم گفتم که حالا فلانی بعد گفته برو ثبت نام کن، حالا ابن نداره کار خوبی کردی ولی تو احتمال 1 به 300 الان برات دغدغه شده، بذار حالا ثبت نامت بیفته. حالا من گفت چیکار کنم؟ گفتم آقا اصلا وقتی که من وقت بذارم و تو وقت بذاری بشینیم روش بحث کنیم ارزش نداره، اگر اسم در آمد بعد بگو وقتمون رو هدر کنیم ببینیم تو چیکار بکنی. یه هم همینه، یبعد یقرب لکل بعید و یبعد لکل قریب و ایاکه و مصاحبت الفاسق. این هم خیلی مهمه، این نکته ای که ازت میخوام. فانه باعوک به اکلت، به یه لقمه ای، به یه چیز ناچیز آدم فاسق تو رو میفروشه، پاد وا نمیسته. و اقل من ذالک، از یه لقمه هم کمتره، همینجوری الکی فقط به خاطر دلخوشی که یه چیزی بگه تو جمع بقیه خوششون بیاد تو رو میفروشه و یه نکته بر علیهت میگه. و ایاک و مصاحبت البخیل فانه یخذلک فی ماله احفج ما تکون الی. به او جاهایی که به یک چیز اندکی به قول من بیشترین احتیاج داری همون تو رو خذلان میکنه و بعد نمیدی، یعنی از حد اقلی که میخواد به تو بده تو رو منعت میکنه. و ایاک و مصاحبت الاحمق فانه یرید ان ينفعک فیضرک، میخواد بعد نفع برسونه ضرر میرسونه. و ایاک و مصاحبت القاطع لرحمه فانه وجدته ملعونا فی کتاب الله. حالا اینجا که قاطع رحم، حضرت اینجا اشاره میکنن در کتاب الله در 3 جا ملعون. این که قطع رحم از گناهان کبیره است این درش شک نیست، اینی که بخوایم از روایت استفاده بکنیم که با قاطع رحم مصاحبت حرامه این محل بحثه. فانه وجد فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله فی 3 مواضع. قال الله عز وجل فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاسمهم و اعمى ابصارهم و قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ايوسل. که معلوم میشه امر الله به ايوسل مصداق عقل و اتمش همین صله رحمه، هرچند که خب ولایت و ایصال اهل بیت علیهم السلام هم ممکنه در بینش باشه. و يفسدون و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه و لهم سوء الدار. قال في سوره البقره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ايوسل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، که در 3 جای قرآن حضرت می‌فرمایند که قاطع رحم نهی شده. خب در روایت بعدی که می‌فرمایند ایاک و سه چی فهمیدن؟ لعن نداره. نه. حضرت فرمودن که خب دیگه از حضرت از این استفاده کردن، یختوی که میفهمه اولائک هم الخاسرون، حضرت ازش استفاده بر همین صدق لعن کردن. این خودش یه موردیه که حضرت خودشون این که میفرماین ملعونن، ملعون نه این که حتما لعنه گفته شده باشه، یعنی لعنت یعنی دوری از عذاب خود، از رحمت الهی. اینجا مصداق دوری از رحمت دیگه، ولی اون که لفظ لعن به کار نبردن ولی مصداق دوری از رحمت رو آوردن به این نشوندنده که صدق لعن برای جور مواردم. خود امام علیه السلام این خودش یه نکته رواییه که امام علیه السلام در جایی که به صراحت لفظ لعن نیامده ولی دوری از رحمت الهی آمده از، حضرت اینجا مصداق لعن رو گفتن و صدق لفظ لعن برشون کرده. دوباره بفهمید نفهمید؟ خب. نه کجا گفته بالا نگفتش که، گفت لا، گفت با 5 دسته مصاحبت نکن، یکی از اون 5 دسته قاطع رحم دیگه. قاطع رحم خودش کسیه که صله رحم نمی کنه، یعنی کسیه که قطع رحم کرده است. خودش اون کسایی که شما با قاطع رحم میگن ارتباط، نگه خود قاطع رحم نباشه باید او رو نمیگه. روایت بعدی که در واقع همون روایتیه که مرحوم شیخول همین روایت رو تو باب 15 ذیل روایت 4 هم آوردن ولی ازش استفاده کراهت کردن، قبلا خوندیم ایاکه و صحبت الاحمق. روایت سوم تکراره، فقط عرض کنم خدمت شما میگه فانه، فقط یه نکتهشو بگم که فرمودن ایاکه و مصادقت البخیل فانه یقعد عنک احوج، که ظاهرا نسخه صحیح همون یبعدو، یقعدو درست نیست، ظاهرا بعده یبعد عنک احوج ما تکون. یک لغت هم داره اونجا میگه فانه یبیعک بتافه، تافه به چیز ناچیز با بی ارزش میگن، به هر چیز بی ارزشی. با روایات قبل که مقایسه بکنید احتمال نقل به معنا، یکی از مواردی که آدم وقتی روایات کنار هم میذاره مضمونای مشترک رو میبینه میفهمه که واقعا تو روایات ما زیادی قضیه نقل به معناست. من که الان تقریبا به هیچ لفظی که در روایات آمده باشه، تقریبا مگر اینکه قرائن پیدا بکنم، به هیچ لفظی که در روایات باشه اطمینان ندارم. اگه قرار باشه بر لفظ معنایی رو بار کنم، اصلا یا آقایانی که میبینید لفظ رو به کار میبرن، هی اختلاف الفاظ رو میگن، امام ایرو فرمودن ایرو نفرمودن، یه مقدار که کار بکنین میبینید نقل به معنا زیاده و از اون زیادتر غلط هایی که در روایاته. تقریبا ما بخواید بگید که مثلا شما 2 تا یا 3 تا روایت پشت سر هم رو بخونید که تو یکیش یک نسخه ای نداشته باشه و غلطی روش راه پیدا نکرده باشه، مخصوصا تو نقلای مرحوم صاف فسائل خیلی احتمالش کمه. از همه الان بشمرید تا ببینید چقدر مواردش فراوانه. حالا یه مقدارش اینجا گفتن، یه مقدارش هم که خودتون با نقل ها میتونید نگاه بکنید. اونجا حضرت فرمودن به اکلتن، اینجا گفته به تافتن. احتمالی که اینها با هم دیگه چیزام شده باشه، حالا الان وقت نیست ولی یه جلسه ما همیشه میشینیم تو مباحث درایه، احتمال جابجایی کلمات رو با هم دیگه، مخصوصا اگه سرکش یا نقطه نداشته باشه خیلی زیاده. مثلا این مثالی که خدمتتون گفتم، مثالی که گفتم که یقعد و یبعد، خب این تو نوشته خیلی احتمال اشتباه زیاد هست. لذا هر وقت یه لغتیه که احتمال میدید معناش معنای خوبی نیست، یه احتمال قوی که در روایت بدید احتمال تصحیف و بدل از نسخه است، اون لفظایی که خوب تو روایت نمیاد. خب روایت 4 رو عرض میکنم که حضرت فرمودن، امام باقر میفرماین لا تقارن ولا تؤاخ اربعتن، نزدیکی و دوستی با 4 گروه نکن، احمق و بخیل و جبان و کذاب. و حضرت اما الاحمق که قبلا گفتن فیورید اینفعک فیزرک، اما البخیل فانه، اینجا یک چیز جدیدی روی قبلی گفتن که به تو به اون چیزی که احتیاج داری نمیده، اینجا حضرت میفرماین یا اخذ من که ولا یعطی، آدم بخیل ازت میگیره ولی هیچ وقت به تو عطایی نمیکنه. ولی این نکته، حالا اینم یه نکته ایه، ولی ممکن شما بگی آقا اب نداره، کرم من اقتضا میکنه بهش بدم، ولی یه موقعی که نیازمند بشی او رو باید گفت، تو موقع نیازی به تو نمیده. و عمل جبان فانه یحرم عنک و عن والدیک، آدم ترسه هم از تو فرار میکنه هم از پدر و مادرش فرار میکنه. شاید منظور وادی باشه که به اقل وظایفش انجام، به اقل وظایف دینیش هم اهمیت نمیده و به خاطر ترسش هیچ وقت اقدام به انجام وظیفه نمیکنه. وظیفه پدر و مادرش رو که انجام نمیده، به طریق اولا به نسبت به تو هم وظایف اخوت رو انجام نمیده. و عمل کذاب که اینجا وجه جدیدی آوردن، فانه یسق ولا یصدق، اینجا داره میگه که یسق ولا یصدق. شاید عرض کنم خدمت شما مراد این یسق ولا یصدق روایت این باشه که عرض کنم منظور از فانه یصدق ولا یصدق، اینه که گاهی وقتا راست میگه ولا یصدق، همیشه تصدیق نمیشه. اگر روایت تصحیف نباشه اون معنی که به ذهن میرسه اینه، یصدق یعنی قد یصدق، همیشه دروغگو نیست ها آدم کذاب، گاهی ممکنه چیز راست بگه ولی همیشه تصدیق نمیشه. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجه میشه که شما به همه حرفای دروغش هم چون بعضی وقتا راست گفته باور میکنی و ممکنه به انحراف کشیده میشی. حالا یه احتمالیه که از آن اینا ممکنه، حالا لا یصدق عرض کردم دیگه، ولی همه حرفاش تصدیق نمیشه، حالا چه نسبت به بقیه چه خودت، یعنی نمیتونی تشخیص بدی راست و دروغش از همدیگه کجایه. یصدق گاهی وقتا راست میگه ولا یصدق، همیشه نمیتونی تصدیقش کنی که واقعا کلامش درسته درست نیست، همه حرفاش راست در نمیاد. لذا سقیم و سخیفش برای شما خیلی روشن نیست کدومی که صحیح کدوم سقیمه. روایت بعدی که روایت دقیقاً مربوطه به باب نیست ولی روایت بسیار جالبیه، این حالا تو ذکر شریفتون باشه، یکی از روایت جامعی که حضرت دارن صفات احمق رو میگن، حداقلی که انسان برای خودش برای که مصداق احمق نباشه آدم بفهم آقا حضرت چه چیزی رو مصداق احمق میدونن. اردت سفرن ازیل همو روایته که فاو این همو روایته، فاو سائلی ابی علی ابن الحسین فقال فی وصیته ایاک یا بنی ان تصاحب الاحمق او تخالطه واحجره ولا تحادثه، ازش دور شو صحبتت نکن، فان الاحمق حجنتون عیاب. حجن این چند تا معنا داره، یکی مردی که مردمی که خیر نداشته باشن براشون میگن حجن، حج هجنه به معنای عیبم هست، به معنای پست و فرومایه هم هست، به او عربی که مادرش کنیز باشه از اعراب نباشه هم عربها براش میگن هجنه. حالا در هر صورت دو سه تا احتمال در روایت هست، بیشترین احتمالی که به معنا میخوره اینه که همون هجنه به معنای عیبه، چون اینجا گفتن عیاب، اینجا هجنه رو به معنای انسان احمق هجنه است، آدم با عیبه، اینجا به معنای عیابه، یعنی همیشه عیبه، هیچ وقت زینت شما نیست، همیشه عیبیه برای شما آدم احمق. عیابه که عیاب توی نسخه ها نیست، اینجا تو مصدر نیست آوردن، ممکنه از او بفرمایید معنیایی که تو حاشیه بعدن به متن منتقل شده. یکی از موارد بسیار زیادی که منتقل میشه اینه که مثلا نوشته هجنه، او هجنه رو می‌خواسته معنا کنه آقای ناسخ، بعضی حاشیه نوشته عیاب، بعد اینا فکر کردن اینجا جا افتاده ای عیاب رو آوردن، احتمال زیاد از این دسته باشه. غائبا کان او حاضرن، در هر صورت یه آدم پستی، اگه به معنی پستی بگیریم، اگرم به معنی عیب بگیریم که اینجا به معنی عیاب معنا کرده. ان تکلم، اگر صحبت کنه، فزهه حمقه، و احمقیش و حماقتش مفتزهش میکنه، و انسکت قصر بهی ایوه ای، در مقابل عرض کنم بیانه، یعنی کسیه که لکنت داره نمیتونه صحبت کنه، به خاطر سکوتشه که ساکت شده، نه به خاطر اینه که میتونه حرف بزنه و نزنه. حرف میزنه حماقتش رسواش میکنه، حرف هم نمیزنه به خاطر که نمیتونه حرف درست بزنه. در حمکم الله، و این عمل افسده، هر کاری رو که قبول میکنه خرابش میکنه، و این استرعا ازاع، مسئولیتی میپذیره زایعش میکنه. لا علمه من نفسهی یغنی، نه خودش علمی داره که به دردش بخوره، ولا علم غیرهی ینفعو، علم غیرش هم او رو نفع میرسونه، ولا یطیع ناصحهو، کسی هم که نصیحتش میکنه قبولش نمیکنه، ولا یستریح مقارنهو، کسی که همنشینش میشه استراحت نمیکنه، همیشه در عذابه. تود امه انها ثکلت، مادرش امید داره که ایشالله این بمیرد دستش راحت بشه، و امرأته انها فقدت، هر کدوم ما که زنمون دوست دارم من جدا بشن، بفهمین که جزء همین دسته ایم، زنش دوست داره که زودتر این نباشه، از این جدا بشه، از دستش راحت بشه، و جارهی بعد دارهی، همسایش دوست داره زودتر ازش دور بشه، این خانه رو بفروشه بره، و جلیسه الوحده فی مجالستهی، جلیسش و همنشین نشتوشته دوست داره که خلاصی پیدا بکنه و تنها بشه از مجالست ای. انکان اصغر من فی المجلس اعنا من فوقه، اگه توی مجلسی میشینه که یه از همه کوچکتره، او که بالاتره رو به زحمت میندازه، و انکان اکبر هم افسد من دونه، اگر این مجلس دستشه هی شروع میکنه ای رو خراب میکنه، او رو خراب میکنه، او رو خراب میکنه، میشه که تو مجلس بزرگتری میکنه، چهار نفر رو یه چیزی یاد بده، نکته ای بگه، تکریم میکنه، از یکی یکی شروع میکنه ای بی میگیره، همه رو خراب میکنه. اقول ما تقدم که این بحث گذشت. از مستدرک توی این باب یکی روایت اول رو میخونم از نهج البلاغه است که حضرت فرمودن که لا تصحب المائق، مائق به معنای احمقه، فانه یزین لك فعله، فعلش رو زینت میده در صورتی که ارزش نداره، و یرید ان تکون مثله، تو هم میخواد مثل خودش بکنه. در روایت دیگه هست حضرت فرمودن ایاک و مصاحبه الفساق فان الشر بالشر ملحق. این خیلی مهمه ها، بالاخره شر به شر ملحق میشه، اگر با فاسق بنشینی کم کم ممکنه خوی و خصلت او در پیش تو هم بیاد. روایت اون که تکرار روایت چهارم رو میخونم از امالیه، در حدیثی حضرت فرمودن که امام صادق من لم یجتنب مصاحبت الاحمق یوشک ایتخلق به اخلاقه. و یه از اون مواردی که انسان این رو میبینه با بعضی از افراد منشینی، میبینه اصلا یک حس خاصه. مثلا نمونهش اینه که ما یه تجربهش زیاد داشتیم، دیدیم توی افراد مختلف که اینایی که نظامی میشن به مرور زمان میبینه به خاطر او خوی و خوش نظامی با بچه هایم دیگه نمیتونه با عطوفت برخورد بکنه، میبینه همیشه با بچه هاش و با نواهاش هم با سفتی و سختی بررسی میکنه. چرا؟ چون یه مدتی توی فضای سخت و خشن که مونده آدم همون روحیه رو پیدا میکنه. با آدمهای احمق انسان به مرور زمان میشینه همون خصوصیت رو پیدا میکنه. و باب بعدی باب کراهت مجالسه تل انزال. نزل یعنی انسان پست رذیل، عرض کنم افراد رذل، به خسیس هم اطلاق میشه. باب کراهت مجالسه تل انزال و الاغنیا و محادثت نسا. روایت اول قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثه مجالستهم تمیت القلب، سه نفرن که مجالست با اونها قلب انسان را میمیراند. الجلوس و مع الانزال، انسان با آدمای پست بشینه. و که ایرم آدم میبینه یه مجلسی میری میبینه یه دهی نشستن، همه الان ما طلبا با یه مجالس خیلی عادت میتونیم، همش حرفای لغو و بیهوده و بیارزش و ای که فلانی اینجوری گفت اینجوری جواب شدم، فلانی اینجوری گفت رفتم اینجوری برای شاخشانه کشیدم، یه ساعت حرف میزنه. یکی از مواردی که زیاد اینها رو پیدا میکنید تو اتوبوس ها یا تو قطاریه که شما نشستید توی مطر میرید دو نفر با هم دیگه حرف میزنن، یکی از اینا که میدوندار میشه برای من گوش کردنش به این لحاظ وقت جالبه، یعنی مثلا یک ساعت و ربع بنده خدا صحبت کرد یک کلمه چیزی که رد نیامد، که این توی یک ساعت و ربع یک کلمه حرف به درد بخور زده باشه ازش مینی چیزی استفاده نمیشه. حضرت میفرمان جلوس و مع الانزال، با کسی میشینی یه ساعت یه ساعت و نیم صحبت میکنی، نه نکته ای، نه مطلبی، نه یه حرف جدیدی، نه یه سوال به درد بخوری. و الحدیث و مع النساء و الجلوس و مع الاغنیا، که تو باب جلوس و مع الاغنیا روایت بسیار زیبایی داره در ابواب بعد میاد، که باعث میشه که چی؟ چی میشه؟ نه حالا اون نکتهش عرض میکنم، حالا برسیم تو توضیح حدیث و مع النساء رو کلن توضیح میدم. حدیث مع النساء منظورش مشورته و حرفهای بیخود زدنه، یعنی شما حرفهای غیبت کردن، حرفهای لغز زدن، حرفهای بیخود زدن. و الا دو تا نکته رو توجه داشته باشید، یکی عرض کردم اون روادیگه آمد معاشرت و مخالطه، یکی انسان بتونه بشینه چهار ساعت حرف به درد بخور بزنی با رفیقت میشینی شما میتونی داستان تعریف میکنی نکته میگی. بعضی وقتا ما انقدر با خانواده هامون همراه نیستیم که بتونیم مضمون خوب و مشترک پیدا بکنیم، یعنی خلاصه حرف ایه، یا خلاصه کلیشو دارم میگم، یا کسی که نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، یا خیلی خانوادهش از عوام، نمیخوام بگم جزء بلهاها، یا خیلی از عوام که اصلا نمیتونه حرف مشترک باهاش پیدا بکنی، یا تو این مدت شما نتونستی یک محل صحبت مشترک خوب برداری پیدا کنی، به تعبیر دیگه یک حوزه مشترک پیدا کنی. اکثر ما، خود من که اینجوری هم، هیچ حوزه فیلم دیدن مشترک با خانواده من ندارم، چون کلا حالا خیلی علی فیلم نگیستم، ولی میشینن سریال ایرانی خب من که علاقه ندارم، ولی خب مثلا سریال خانوادگی به هیچ وجه حاضر نیستم نگاه کنم، اطلاعات میدم، خب میشه شما نگاه بکنی. یه نکتهش که ما بعد از یه مدت نتونستیم برای همدیگه تو حیطه مثلا فیلم دیدن یه حالت مشترک پیدا بکنیم، ولی بعضی ها میبینیم نه با همدیگه حیطه های مشترک دارن میشنن با همدیگه فیلم میبینن. تو صحبت کردنم همینطوریه، ما بعضی وقتا بعد از یه مدتی نمیتونیم با خانواده هامون حیطه صحبت کردن مشترک پیدا کنیم. اینکه عرض کردم واقعا هم همینجوریه، خیلی وقتا نمیتونن. البته اینو میخوام بگم عمدتا هم همینجوریه ها، یعنی اونهایی که نمیتونن با اهل بیتشون هم ارتباط بگیرن تو جمعای رفقاتی هم همینجوریه، یعنی یک کسی که یک جمع رفقاتی پیدا میکنه 3 ساعت یا 4 ساعت میتونه میوندار بشه، حرف بزنه، نکته بگه، داستان بگه، مطلب آموزنده بگه، علالقائده میتونه بشینه جا حرف بزنه. نشستی، یه مقدار حواست پرت کنی وسط، اون یکی دیگه میاد بحث رو میگیره میبره یه جاهای ناکجا آبادی که بحث هیچی در نمیاد. ولی اگه شما زرنگ باشه تو بحث، ممکنه ببینی هم میتونی بحث جمع کنی، یه مقدار دنیا بگی، یکم اقتصاد بگی، یکم تو مسائل زندگی کمکشون کنی، یکم آداب معاشرت بهشون بگی، کم کم فضا رو ببری زیل تا یه بحث هم یه بحث اعتقادی رو بگی. شما همین الان بدید سوال کنید، همین سوال بپرسم، اینسیه که رفتید هر کدوم مگر اونایی که خواندید از پسرمای غیر طلبگتون صحبت کنید، برید در مورد رجعت بپرسید، ببینید چند نفرشون در مورد رجعت یک تصویر حداقلی دارن. یعنی میتونن 3 دقیقه در، نمیگم یک ساعت، 3 دقیقه در مورد رجعت میتونن صحبت کنن. و این تجربه بوده وقتی بحث میشه، همونهایشون که اصلا هم به مباحث اعتقادی هم علاقه ندارن، وقتی یه بحث جذاب مطرح میکنه میبینه اصلا هیچ تصویری نداره، همون هم براش ممکنه جذاب بشه. در مورد نساء توی روایت کام یه بحث مفصلی وجود داره که آیا برخورد با زنان یه نکته یه، حالا الان که دیگه وقت گذشت نمیرسم توضیح بدم، جلسه بعد خدمتتون توضیح میدم. این که با زنان مشورت نکنید، این که میگن زن قاضی نشه، اینا بر مسائل علمی روزم هست، چون در بسیاری از موارد جز قضیه خشم که در احساسات مردها از زنها بیشتر احساسات بروز نشون میدن، ولی در موارد عرض کنم ترس، در موارد نفرت، در موارد عشق و در موارد دوستی ها غالبا زنها از مردها بسیار قوی ترند. شما هر کدومتون از خانواده‌های خودتون سوال کنید، ببینید توی دوران دبیرستانشون چند تا دوستی عاشقانه در حد عاشقانه با رفیقای چیز داشتن، با همون رفیقای مدرسه خودشون، محبت‌های بسیار شدیدی که بین این به خاطر ذات انسانه، ولی مردان اینجوری نیستن. ولی شما ما شاید مثلا الان رفیق خیلی زیاد داریم، شاید مثلا الان 200 300 تا رفیق داریم، با 5 6 تاشون هم خیلی صمیمیم، ولی هیچ وقت رفاقت ما با خودمون چون خانواده داریم، هیچ وقت با احساسات عاشقانه نمیشه. به خاطر این توی مشورت ها، توی صحبت کردن ها، توی اظهار نظر ها، خانوما خیلی وقتا این غلبه حالات احساسشون باعث میشه نتونن مشاوره بدن. تو بحث محادثه، هم محادثه با نسا هم همین جوریه. اینکه شما بخوای گرداتو با زنا قرار بدی، یعنی بشینی روزی 3 ساعت 4 ساعت توی جمع زن، علتش اینه که عموم بحثایی که خانوما مطرح میکنن بحثایی نیست که بحثای علمی باشه، بحثای مفیدی باشه. اگر عرض میکنم این غیر از یک اون بحثی که من عرض کردم که جلسه زنانه را بندازید، یک بحثش همینه که با هم دیگه میشینن اون بحثایی که علاقه دارن هر چی میخواد بحث بکنن. شما روزی یک روبی که رفتی خونه توضیح بده اصلا چیکار کردم، فلان کلاس رفتم، فلان کارو کردم، همین مقدار کافیه. من بعضی وقتا انقدر سوال جواب میدم، طلبها زنگ میزنن سوالای علمی میپرسن، بعضی وقتا خب همینجوری نشسته خوانده وسط، مثلا تو نشستیم تو اتاق ساعت استراحت، بعضی وقتا یه سوال میپرسن میگه من کامل الان بلدم، یه حرف وای که خب هیچ جواب نداره نخونده، میگه یه حرفی که اشکالی که ورسی در مورد آیا حرف های صد درست نیست، اقتدار شدیده که همین حرفای اصولی را بعضی جا حرف زده، میگه نه این شبه جوابشیه، تا حالا 20 بار شدیده جوابشه میگه اون گفتم. حالا من میخوام بگم که خیلی وقتا اینجوریه، این روایات رو توی فضای زنا حواسمون باشه، بر فضای زن ستیزی نباید هم کرد، باید بر فضای عادی و عقلایی فضای زنای او زمان و فضای زنای همین زمان هم کرد، که قشنگ هممون میفهمیم که صحبت با خانوما کدوم صحبت ها. یه مقداری همون که جلسه قبل عرض کردم، روزی یه رو 20 دقیقه ما نیاز داریم که اون نیاز عاطفی همسرمون رو برآورده کنیم. من چون طرف مشاوره قرار گرفتم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. رسیدیم به باب 18. روایت اول رو خونده بودیم، دوباره روایت رو بخونیم. باب و کراهت مجالست الانزال و الاغنیای و محادثت النساء، که برای هر کدوم مفسدهی در روایات ذکر شده. روایت اول امام صادق علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثتون مجالستهم تمیت القلب، امور دنیایی انسان رو مشغول میکنن و باعث میته قلب میشود. الجلوس و مع الانزال، با آدمای رذیل و پست و که همشون حرفهاشون حرفهای بی ارزشه. و الحدیث و مع النساء، صحبت کردن با زنان، در مجالس زنان شرکت کردن، نشست و برخاست با زنان. و الجلوس و مع الاغنیا. در روایت بعدی فی وصیت نبی علی علیه السلام هم همین روایت آمده. روایت دوم از امام باقر انه قال لرجل یا فلان لا تجالس الاغنیا، که حالا تو روایت‌های مستدرک هم چند تا روایت از خدمتتون می‌خونم. فان العبد یجالسهم وهو یرا ان لله علیه نعمتن فما یقوم حتی یرا ان لیس لله علیه نعمتن. قبل از اینکه شما با غنی بشینی، این چیزایی که در نزد خودت هست، در چشمت چیزای با ارزش میاد. وقتی با اغنیا میشینی، کارهای خیلی که میکنی بی ارزش میشه. یا آقایی بود، اهل خیرات بود، طلبه بود، پول قرض میکرد، با همین قرضا روزه میگرفت، سال یه روزه اجازه میگرفت 200-300 نفر دعوت میکرد، یه سفره مینداخت، خیلی خوشحال بود. یه سفری چند سال پیش اربعین بود، رفت و به مناسبت رفتیم یه آقایی رو ببینیم، اونجا توی چیز نشستیم، رفتیم آقایی ببینیم، و آقایی که میزباندار و آقا بود از آدمای پولدار بود، از همین پولدارای قم هم هست. بعد او هم هیچ آدمی نیست که حرف بزنه. بعدن سر یه تجسسی که آقا کرد فهمید که یکی از این موکبایی که اونجا هست ماری آقاست. 30 روز موکب بود، حساب کرد 30 روز موکب اونجا روزی 20,000 تا غذا میده، حساب کرد که 600,000 تا غذای بنده خدا توضیح میکنه، با یه حساب سرانگشتی حساب کرد تو همون 10 روز هولوش 3 تومانی بنده خدا 3 میلیارد تومان هزینه کرده برای امام حسین. یه حالت دست داده بود که من مثلا 1 میلیون تومان جمع میکنم، یا البته درسته ممکنه 1 میلیون تومانی ارزشش 3 میلیارد او هم بالاتر باشه، ولی خاصیت روحی هست که وقتی با اغنیا میشینی این زحمت طلبه ای الان میگه خدا رو شکر ما الان حداقل از همین نون طلبگی خودمون میتونیم تدریسی بکنیم، یه کار آخوندی بکنیم، یه پژوهشی بکنیم، زندگیمون رو در میاریم. حالا تلاش میکنه ما 2-3 تومان پول در میاره، میره پیش یه آقای میشینه که نگاه میکنه هم یک روز که همونجا همون روز میگه امروز 3 تا ماشین فروختم 3 میلیارد تومان سود کردم، نگاه میکنه میگه درست از این مقایسه ها میکنه، میگه من برای که 3 میلیارد تومان به دست بیارم باید چند ده هزار ساعت درس بدم تا بتونم که این پول رو در بیارم. خب این همه آدم وقتی با پولدارا میشینه مقایسه میکنه، نعمت های خدا براش بی ارزش میشه، ولی وقتی خودشو با پایین دستر نگاه میکنه، اون طلبه‌ای که همین تدریس ماهی 500 هزار تومان هم نداره، میگه خدا رو شکر خدا همین نعمت رو برای ما فراهم کرده. لذا اونهایی که مینشینن با این آقایون اغنیا و با اینهایی که پول دارن و درآمدهای نامتعارف دارن، حضرت هم همین رو میگن، عبد با اینها میشیند در حالی که قبلش میگفته خدا بر من نعمتی دارد، یه عالم نعمت به من داده. فما یقوم حتی یرا ان لله لیس لله علیه نعمتون. باز حضرت نفهمودن که از خدا هم طلبگار میشه، ولی همین نعمتایی که خداوند متعال داده در نزدش بی ارزش میشود. یه روایتی، روایت خوبیه، ما رو بحث تأثیر پولدارها، زید نرسی در اصلش نقل میکنه، میگه سمعت ابا عبدالله یقول، از مستدرک دارم روایت، مستدرک رو میخونم، روایت اول رو میخونم. حضرت فرمودن که ایاکم و اشار الملوک، از همنشینی با پادشاهان بپرهیزید، و ابناء الدنیا، آدمایی که اهل دنیاین، فان ذلک یسقر نعمت الله فی اعینکم، این باعث میشه نعمت خدا تو چشماتون کوچیک بشه، و یعقبکم کفرا، این دیگه باعث میشه کم کم همه حرفای کفرآلود هم بزنید که خدایا چرا ما اینجا به دنیا آمدیم، چرا ما اینقدر طلبگی، چرا اینقدر ما بدبخت شدیم. من سیاحت شرق مرحوم نجفی رو خوندی دیگه، جا که خیلی سخت میرسه، گاهی وقتا از این چیزا مینویسه، میگه کلی بابامو فوش دادم که من آماد فرستاد دنبال این طلبگی، منو محتاج این نون آخوندی کرد. حالا بخره تش خیلی زندگی رو آدم فشار بیاره، خدا امام میفرماین که یا عقب کن کفرا، و ایاکم و مجالست الملوک و ابناء الدنیا، ففی ذالک ذهاب دینکم و یعقبکم نفاقا و ذالک داء و دوی لا شفاء له و یورث قساوت القلب. این هم هست، منجر قساوت قلب میشه، این که انسان همش دنبال، حتی عرض میکنم حالا حتی ما که هم نشین پولدارا نبودیم هیچ وقت، ولی ممکنه پولدارن دو جور باشن، یه آدم ثروتمندی هم هست ولی کنارش که میشینه همش اهل دعا و اهل ذکر و اهل خب، ولی اونایی که نه، وقتی میشینی پاش میبینه همه حرفاش دنیاست. من یه صحنه ای که همیشه یادم بود از مشهد و قم آمدن تو ذهنم بود، رفقا میگفتن قم چه جوریه، اون سال آخری که ما مشهد بودیم که مؤسسه آقای فاضل بودیم، این همش یادمه که درس که تمام میشد همش بحث سری بود که چی خریدی، چی کار کردی، کجا اجاره کردی، روزه کجا رفتی، فضا خیلی فضای علمی نبود. اولی که آمدیم مؤسسه بقیت الله، این خیلی برای من جالب بود و ذهنمو جا شده بود که تا مثلا درس تمام میشد تو راه میآمدیم، هر کسی دوست داشت زودتر از استاد یه سوال بپرسه، یا وقتی میآمدیم یه چایخانه ای هست اونجا معروف تو چایخونه میشستیم، همیشه سوال سره بود که همش مطلب یاد میگرفتی. یکی میگفت امروز رضای شهیدی پرسیدم، آقا شهیدی اینجوری جواب دادم، نظر شما چیه؟ اون میگفت امروز این بحث مطرح کردم. یعنی بحث سیاسی هم وسط میشد، تازه تو بحث سیاسی هم نکات خوب بود، ولی فضا فضای علمی بود. اینکه فضای انسان فضای دنیایی باشه، ذهن آدم به دنیاست، فضای علمی ذهن آدم رو دنبال علم میبره. رفقایی که میگن قم بیاین، میگم یکی از خوبیای قم همین تفرقشه. خوبیای اینه که دیگه ذهن آدم شوخیش یه کار دیگه ای آدم بد نداره تو قم انجام بده، که فقط همین صبح تا شب باید بری درس. خود همین تفرقی که تو قم ایجاد میکنه باعث میشه ذهن آدم یک سری ذهن علمی باشه. رفقایی که درگیر کار اجرایی ان، در کنارش میخوان درس بخونن، تجربه کردن نمیشه، ذهن انقدر درگیر کار هست. بعد از اون همیشه میگم وقتی دیگه درس تموم شده دنبال کار اجرایی بیفتید. وقتی امروز نهار امروز شما نهار نداری 60-70 تا طلبت گرسنه میرن همش دنبال یکی از کی پول قرض کنی تا پول نهار امروز رو بدی، 6 تا آشپزخانه هیچ کدوم دیگه بعد قضا نمیدن، بعد سر دست بخوای تمام حواست به یه اشکال باشه که تو جواب صاف فصول استاد داره سر کلاس بیان میکنه، دیگه ذهن اینجا متمرکز نمیشه. این هم همیه، انسان باید تو زندگی خودش با کسایی باشه که همشأن خودش باشه زندگی کنن. از اونورم به شما بگم ها، زندگی با خیلی از فقرا هم شاید حالا تو روایت مضمونش هم باشه، اگه میگن با همشأن زندگی کنید، اونایی که ما رفقایی رو دیدم ها که خیلی همنشین زیاد با فقرا میشن، اینا هم باعث میشه که عیش زندگیشون برهم بخوره. وقتی شما بلند میشه همش مثلا تبلیغ، حالا تبلیغ گاهی وقتا، ولی اینایی که زیاد رفتن اونایی میبینن نون ندارن بخورن، بچه میبینه یه پاکون نداره، میبینه با یک مداد دو تا خواهر با هم دیگه درس مینویسن، بعد بچت میگه بابا یه جعبه مداد رنگی میگه به دلت بیاد، میگه همون مداد رنگی هایی که کوچیکی داری خوبه. یعنی عملا این کار باعث میشه انسان یه چیزی هم که نمیخواد بخوره، حالا یه جای مهمونی دعوتت کردن یه غذای خوبی جلوت گذاشتن، اصلا دلت نمیاد این غذا رو بخوری، وقتی میبینی همه اینقدر ندارن و گرسنه‌ان، یه حساب به طورت نه که آدم به فقرا رسیدگی نکنه، همیشه میگم یه بخشی از درآمد ماهانمون رو چه کم چه زیاد اینو باید تو زندگی داشته باشیم، اینو جدا کنیم. مثلا آقا 10% یا 5% درآمدمون، 1,000,000 شهریه میگیریم، 800,000 تومان شهریه میگیریم، 40,000 تومان جدا، این 40,000 تومان میشه سالی 500,000 تومان. اینو باید برنامه‌ریزی کنیم، اگه آدم بنویسه حسابش رو داره، آقا از این 500,000 تومان 300,000 تومان ما رو بستگان درجه 1، 200,000 تومان ما رو بستگان درجه 2، 100,000 تومان ما رو فقرا. آدم برنامه ثابت تو زندگی داشته باشه، ولی زیاد هم نشینی کردن با اینا زندگی رو خراب میکنه. و چی میفرمایید؟ بله. و یورس نه نه این تقسیم بندی که میفرمایید، نه تو تقسیم بندی قائل به همین هم چیز الاغرب و یمنع الابعد، تا وقتی شما خواهد، یکی از مشکلاتی که ما الان داریم به سیره پولدارای ما اینه که برای غریبه ها میگن، برای نزدیکانش میگن. من چند تا آدم پولدار میشناسم که تا حالا برای افراد متعدد خونه تهیه کردن، خواهر خودش خونه نداره. همیشه اعتراض من اینه که میگم آقا اول خواهر خودت، اول برادر خودت، بعدش پسر خاله و دختر خالت، بعدش غریبه ها. یعنی همیشه انسان باید حواسش باشه. الان ما بارها داریم میبینیم که مثلا دارم میگم هدیه میخواد بخری، کدام فقیری بالاتر از هم بچه خواهر خودت که تولد شده باباش نداره که 50,000 تومان یه هدیه براش بخره؟ یه کیک بخر، شب پاشو برو اونجا خوشحالش کن. خب یورث و یورث قساوت القلب و یسلبکم الخشوع و علیکم بالاشکال من الناس. خوب دقت کنید، علیکم بالاشکال من الناس، با همنشین و هم رتبه و همانند خودتون همنشینی بکنید. ول اوساط من الناس، با مردم متوسط. فعندهم تجدون معادن الجواهر، گوهرهای انسانیت دست همین افرادیه که همشأن خودتونن، نه انقدر پولدارن که تو مال دنیا غرق باشن فخر بفروشن، نه انقدر آدمای پایین و فرودستین که همیشه شما رو میبینن تمام ذهنشون تملق‌گویی و چاپلوسی کردن برای که یه قرون دستشون بیاد. با هم دستهای خودتون پیدا کنید، گوهرهای انسانیت در همین جاهاست. و ایاکم ان تمدوا اطرافکم الى ما فی ایدی ابنا دنیا، بپرهیزید که چشم داشت داشته باشید به آنچه در دست مردمان اهل دنیاست. فان من مد طرفه الى ذلك طال حزنه ولم يشف غيظه واستصغر نعمت الله عنده فيقل شكره لله وانظر الى من هو دونك فتكون لانعم الله شاكرا ولمزيده مستوجبا ولجوده ساكنا. با این بخشی که خدا کرده نفس سکون پیدا میکنه. روایت بعدی حضرت رسول فرمودن اربع یمتن القلب، الذنب علی الذنب. که بارها باید به این نکته دقت کنیم، یکی از چیزهایی که خیلی توی زندگی انسان نگاه میکنه، اصلا کلن مداومت بر هر چیزی اثر اون رو کم میکنه. شما یکی از چیزهایی که همیشه بعضی وقتی یک کارهایی رو مثال میزنم، همیشه مثال میزنم میگم این مثل گناه بر گناه میمونه. خاصیت گناه بر گناهی که دفعه اول که بنده خدا گناه رو مرتکب میشه خیلی او کار براش سخته، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم براش آب خوردن میشه. یه استاد روانشناسی داشتیم توی دبیرستان، گفت همین چند تازه یه روز اومد، گفت یه پرونده جدید پیشم آوردن، گفت یه دختری دروغ گفته، یه جایی به مادرش دروغ گفته، گفت بچه رو آوردن این زبونش باد کرده 7-8 سال از دهنش افتاده بیرون، تو دهنش زبون جا نمیشه، که این برای که گفتن دروغ گفته بلند شده رفته کیسه برداشته تو حمام، انقدر این زبونش کیسه کشیده این زبون اینجوری باد کرده. خب این اثر عذاب وجدان دفعه اوله، دفعه اول که از یه گناه مرتکب میشی از ما. همیشه میگم تو کار دانشجو میگم به بچه‌ها از این چیزا نگید، نگید که مثلا اگه دروغ بگی تو دهن صحنه فلفل می‌ریزم، یه عذاب وجدان درست میکنه، یه موقعی شما این رو میگید به این بچه، خودش بخواد خودش رو مجازات کنه، براتون مکافات میره، میره یه قاشق فلفل برمی‌داره می‌خوره، اول مکافات میشه. حالا اینم بالاخره همیه، حضرت می‌فرمایند زن با علل زن، خاصیت گناه بر گناه همیه که قبح گناه رو برای انسان میشکنه. اول دروغ گفتن خیلی سخته، بعد کم کم براش راحت میشه. تو عوام الناس ما زیاد میبینیم، بعضیا رو میبینیم همینجور مثل آب خوردن دروغ میگه، مثل آب خوردن قسم دروغ میخوره. بعضی اصلا جایی که هیچ نیازی نیست، اید خب به خاطری که گفته عادت کرده. حضرت میفرمایند 4 چیز قلب رو میمیراند: گناه بر گناه و کثرت و مناقشه النساء، خیلی با زنا بحث کردن و گفتگو کردن، یعنی محادثتهن. حالا این محادثتهن یعنی از راویه یا معلوم نیست، از امام علیه السلامه. احتمالی که اینجور مواد یعنی از راوی باشه خیلی زیاده، مخصوصا اینهایی که مرحوم صدوق نقل میکنه. کلن این چون از خصال مرحوم صدوقه، مرحوم صدوق اینجور موارد رو آورده و بسیاری از مواردهای یعنیایی که تو فرمایشات مرحوم صدوقه فرمایشات خود ایشونه. و والا خود مناقشه النساء اگه از امام باشه روشن‌تره، اینکه خیلی بحث و گفتگو کردن، چون سر چیزای بیخوده وقت آدم گرفته میشه، ذهن آدم رو به چیزای کم اهمیت معطوف میکنه. و ممارات الاحمق، اینکه بیای جدال با آدم احمق بکنی، یه بار گفتی، دو بار گفتی، مطلب طرف نپذیره، ول کن دیگه. اینکه هی پنج بار بگی، ده بار بگی، برای آدمی که چیز نفهمه لازم نیست حتما مطلب رو بهش بفهمونی. یقول ولا یرجع الی خیر، هی او میگه، یقول و تقول، او میگه، تو میگی، به یه نهایتی نمیرسه. و مجالست الموتا، یکی دیگه اینه که شما با مردگان عرض کنم خدمت شما مجالست داشته باشی. فقیل له یا رسول الله و مل موتا، موتا کیانی وسط؟ قال کل غنی مترف، هر توانگر خوشگذران. توانگر خوشگذران اینها رو پیغمبر اسمشون رو گفتن مترف. جلسه میذاره، میری بحث میکنی، یک ساعت میبینه همش بحثی که این خریدم، این فروختم، نهاتش آره یه غذای خوبی هم خورد و هیچی به هیچی، نه علمی، نه حرفی، نه مطلب اضافه‌ای، حتی برای دنیا یه چیزی به درد بخور یاد نگرفتی. روایت پنجم، روایت چهارم، حضرت رسول فرمودن لا تدخلوا بیوت الاغنیا فانها سخطت للرزق. اینم مهمه که باعث میشه که رزق انسان کم بشه. یه روایت آخرم میخونم از حضرت رسول، قال الوحده خیر من الجلیس السوء و جلیس الصالح خیر من الوحده. خب چی؟ نه مضمونش شاید جای خونده باشیم. چرا هست؟ من صفع علی الناس شتمه و من خالت الانزال حقره الاقال لیس من جالس الجاهل بزی معقول و من جالس الجاهل فلیستعد لقین الوقار. مضمونش توی روایت بعدی بودش که مراع میکنی، یقول و تقول لا یرجع الی خیره. بعضی هاشم که من نمیخونم روایاتیه که تو ابواب دیگه ممکنه دیده باشم. کلن مستدرک رو بنام، چون بعضی وقتا خیلی زیاده، او روایت های نامش که مضمون مستقله رو خدمتون عرض میکنم. بفرمه چی؟ نه اودو او از باب تعلمه، او از باب عالمه. نکنید دو تا بحث اینا رو خرد نکنید. الان تو چند جلسه چی؟ نمیدونم، تجربی تو علم که اینجوری نیست. عرض کنم خدمت شما به صورت متعارف تو علم اینجوری نیست، چون آدم تو متعارف تو علم میگه منم درس میخونم از اینهایم بهتر میشم. درست شد؟ درس میخونم از اینم بهتر میشم. من برای به اساتیدی که به اون شاگردای خیلی قدیمیشون میرسن شوخی میکنم، میگم آقا فرق فقط 10 ساله دیگه، اگر ما 10 سال جلوتر میآمدیم الان ما جای اون بودیم. واقعیتش هم همینه، همه شاگردا کم کم میان بالا، میرن شاگرد جدید میاد. این فضایی که آدم فکر کنه، نمیدونم گفتم نه، اولین باری که مشهد آقای تبادکانی رو مرسه آقا آمدن دیدم، یکی از طلبا آقای اسدرضای موسوی نژاد به من گفت که ایشون تا حالا 10 بار کفایه درس داده. من خیلی کم میشه توی امور برام یه چیزی به چشمم بیاد، ولی اونجا خیلی گریم گرفت. اصول استنباط خونده بودیم، آره تا همه اوایل میشد اصول استنباط میخوندم، با خودم گفتم آقا میشه یک بار آدم 10 بار مثلا کفایه درس بده؟ اون موقعیت رسید کتابا رو 20 بار هم درس نمیدیم، نه هیچ فضلی هم نیست، هیچ نکته ای هم نداره. اینا رو آدم تو طلبی که کم کم بهش میرسه. ولی مال یکی آدم مثلا تصور نمیکنه که یک زمانی شما بتوانی به پولی بنده خدا. یا آقای بود خیلی پول، خیلی پولدار بود. عرض کنم یه جلسه جایی بود، یه صحبتی با یه بنده خدایی میکرد، اسم یه پولدار دیگه بار اومد. بعد بهش میگفتش که نه آقا، حسابای ماها و عددای ما همش تو همین 4-5 هزار میلیارد دلار، او حساباش 10 برابر 20 برابر ماست. بعد من گفتم نگاه کن دنیا، نگاه کن یه آقایی که مثلا 5-6 هزار میلیارد تومان پول داره، این باز در واقع اصلا خودشو در مقابل او پول داره دیگه صفر میبینه توی قضايا. من میخوام بگم پول داره یه جوری، دنیا یه جوری که شما اصلا تصوری که هرچی هم بدوی به یک مرحله او بنده خدا برسه نمیکنی. ولی علم الان فکر نمیکنم طلبه ای باشه که کسی رو تو عالم داشته باشیم جز امام معصوم که بگه اگه من درس بخونم به سطح اون نمیرسم. از قضا نمونه اب نداره جو نخونم. آقای احمدی شاهرودی عوض‌الله به من گفتن که آقای تبریزی به من گفتن که این آقای خویی هیچ استعداد خاصی نداشت، خیلی درس خون بود، خیلی درس میخون کار میکرد به اینجا رسید. بعد خود ایشون به من میگفتن که آقای تبریزی هم از قضا همینجوری بود، آقای تبریزی هم اصلا استعداد نداشت. البته من در مورد ایشون نمیگم، آقای احمدی خیلی خوش استعداده، تقریبا خوش استعدادترین آدمی که من تو عمرم دیدم آقای احمدیه، به لحاظ تیزی و حدت ذهن بی‌نظیره. ولی عرض میکنم که خب اینجوری خیلی ها با زحمت در مورد آقای خویی از این تعبیرهای اینجوری زیاده که فلانم درس میخونه اینجوری. آقای خویی خیلی زحمت میشه، اونایی که باشون بودن هر طلبه‌ای باشه، تجربه ما تو زندگی خودمون همینه دیگه. من خودم الان طلبه‌ای که میبینم به طلبای خوش استعداد از قضا اصلا دل نمیبندم. طلبه‌های متوسط پرکار همیشه در ذهن من از طلبه‌های خوش استعداد خیلی زودتر و بهتر به نتیجه میرسن. طلبه خوش استعداد زود یه جای جذبش میکنن، میره اونجا و ول میشه، درسش رو دنبال مال دنیا میفته. ولی غالبا طلبه‌های متوسط با همت میخونن، وقت میذارن، کار میکنن، به جایی هم میرسن. باب کراهت دخول موضع تهمه. قال امیر المؤمنین علیه السلام من عرض نفسه للتهمه فلا یلومن من اساء به الظن. اگر کسی به شما گمان سوء بود ملامتش نکن، خودت رفتی در موضع تهمت. و من کتم سره کانت الخیرت فی یده. کسی که سرش رو کتمان میکنه اختیار کار دست خودشه. یک بار که به یکی سرتو گفتی همش میترسه او سرتو فاش کنه. سر تا وقتی پیش خودته تا قیامت پیش خودته، اختیار دست خودته. هر موقعی هیچ و یه قاعده، هر وقت شک کردید یک چیزی رو بگید، بدید برای گفتن، نه که وظیفه ای باشه، یه خاطره، یه نقل، یه چیزی که احتمال میدید خراب باشه یه جایی، بعدن هم میتونید یه رو زنگ میدید به فلانی آقا ایر میخواستم نقل کنم. ولی اگه گفتی کار خراب شد، یکی رو در پیشش میکسی خراب کردی، بعد دیگه درست کردنش سخت میشود. روایت بعدی، یه آقایی برای من پیامک زده که همین چند روز پیش که من یه جایی بوده، یه صحبتی در مورد یه بزرگی شده و من اونجا یه چیزی گفتم ناراحتم، حالا شما زنگ بزن از اون آقا چیز بخوا، از اون آقا از من حلیت بخوا. من میدونستم اون آقا آدمی که راحت حلال نمیکنه، همیشه میگه کسی که پشت سر زنگ زدم میگه که باید زنگ بزن بگو بگه چی گفته. بالاخره ملک الموت که اون موقع حسابرسای که میرسن که میگن چی گفتی، بگو چی گفته تا حلالت کنم. گفتم بیا کار آمدی درست کنی، کار بدتر هم شدی مثلا. خب تو باب عرض کنم خدمت شما، روایت 5 رو میخونم. حضرت فرمودن اتقوا مواقف الريب ولا يغز احدكم مع امه في الطريق. یک کدوم از شما عرض کنم اصلش ظاهرا لایقفن نباشه، با مادرتونم تو راه وان هستید به صحبت کردن، خوشبش کردن. فانه ليس كل احد يعرف. خیلی روایت قشنگیه، تو خیابون شما واسه حالا باید حمله بر صدق کرد، حمله بر صحت کرد کار مؤمن رو، ولی فضای جامعه که اینجوری نیست. شما یه خانومی توی چیز خواهرت تو خیابون میبینی، تو حرم میبینی، دست میدی واش روسی میکنی، فردا عکس میگیرن که بله حاج آقا با پسر نامحرم، هر چی میگه بابا این خواهر ما بود. بدتر از اینه که زن صیغه‌ای باشه که اصلا نتونی درستش هم بکنی. روایت هفتمه و قال من سل سیف الب. یا آقا قاضی رو بیرونش کرده بودن از قضاوت، از قضا نمیدونم یه سال پیش، نه مسجد بود، اینجا نیومد، خلاصه آمد و به ناراحتی و با گریه و که خلاصه ته حرفش اینه که خب اینا رو خیلی سخت میگم به قضات، میگم من با ایشون صیغه خوندم فقط یه بار دست بهش زدم، به دستش دست دادم، هیچ ارتباطی با ایشون نداشته. به خاطر همه بنده خدا رو از قضاوت انداخته بودم بیرون. نمیگم انداختنش کار بدی بود، میخوام میگم یه کار احمقانه کرده که یه جایی که بتونن ببینن و فردا تو شاهد بله شهادت بدن زندگیشو به باد دادن. من سل سیف الباقی قتل به. حضرت فرمودن کسی که از دمیر، فرمودن روایت هفتم رو میخونم، کسی که شمشیر ستم بکشد به آن کشته می شود. و من کابد العمور عتبه، کابده یعنی کسی که خودشو به رنج میندازه، کایده هم آمده، کابده هم آمده. عرض کنم کابده به معنای کسی که در کارا خودشو به رنج بندازه، کایده کسی که مکر کنه، کسی که مکر کنه ولی ظاهرا از همون کابده، کسی که خودشو خیلی تو انجام کارها به رنج بندازه هلکه. و من اقتحم اللجج غرق، کسی که خودشو تو گرداب میندازه خب غرق میشه. و من دخل مداخل سوء التهمه، کسی هم که وارد جاهای و مواضع تهمت و سوء میشه، جای بد میره، مورد تهمت قرار میگیره. باب استحباب توقی فراست المؤمن، انسان باید خیلی باب قشنگی بفرمایید. او سل سیف از سیف هلاک میشه، من اقتحم اللجج غرقه، من کایده اگر بخونی اونی کسی که به کید مردم بکنه همون کیدش خودشو چاه نکن بهره کسی. کابده یعنی کسی که خیلی کارشو به رج میندازه. ای به ذهنم رسید نمیخواستم بگم دیگه، ولی نسخه اصلی کابده. حالا این نکته رو بگم تا این جاش این مفصل یه باب خودشو باید بحث کنیم. او هم میگه که انسان وقتی میخواد یه کاری رو تو کارها توکل بر ذات حق متعال میکنه و میخواد او کار رو انجام بده، به اون من تعبیرم این همیشه میگم خداوند متعال اگر شأن مؤمن باشه او رو به آقایی براش درست میکنه. خودش رو انسان لازم نیست به زحمت فراوان بنزه برای کار. من تو زندگی واقعا همینجوریه، هر چی نیاز داشتم برای هیچ کاری ای در او در نزدم. گفتم نیاز باشه به موقعش خداوند متعال به آقای او رو درست میکنه. ده ها خاطره تو زندگی خودم هم دارم، یه دو موردم که خلافش عمل کردم به شدت پشیمان شدم. ولی حالا یه داستانی رو نقل کنم برای شما، این خیلی من نقل کردم خدا رحمت کنه. یه بار خدمت آقای موسوی جا رسیدم، خدمتشون عرض کردم که آقا مثلا همچی قضیه ایه، بعد گفتم همین نظر رو کاغذدار چیزا سوال پیش اومد میرفتم خدمتشون، آقا میگفتن درسته، بعد ایشون اینو برام نقل کردن، تو درس نگفتن، این خصوصی به من تو خودم تنها رفتم توی چیز برام نقل کردن. گفتن که یه طلبه ای بود خیلی درس خون بود. آقا میفرمودن من طلبه اینقدر درس خون کم دیدم. ایشون میفرمودن که یک باری اومد به من گفت که خونهشون تای گلشهر بود. گفت ایشون به من اومد گفت که آقا اگر میشه من نظرتون چیه که یه موتور بخرم، من روزی یک ساعت میام یک ساعت میرم، این دو ساعت خیلی از من وقت میگیره، با موتور نیم ساعته میام نیم ساعته میرم، یک مباحثه تو روز بیشتر میتونم بکنم. گفتم کار خوبیه انجام بده. ایشون میفرمودن یه چند جایشون مسعودی داشتن تو بعضی از صندوق‌های قرارداد، نمیخواستن وام بدن میدن. ایشون فرمودن که حالا آقازاده حاج آقا میشستن، فکر نکنید چون شما چیزی من تعریف کنم، من کلا هم خیلی داستان از حاج آقا دارم تعریف میکنم. عرض کنم خدمت شما با حاج آقا گفت این داستان شاید بالای 20 بار تا حالا جای مختلف گفتم، خیلی آموزنده است. بعد حاج آقا فرمودن که گفتم بعد به من گفت حاج آقا من پول ندارم میشه برام وام جور کنید؟ گفتم آره برات وام جور میکنم. خود حاج آقا میفهمیدن، میگفتن من غالبا یا همیشه مسعودی انقدر داشتم یا اگر نداشتم دو روزه برام پیدا میشد دیگه. یه هفته هر کدوم از این صندوقا زنگ زده مسعودی نبود. صداش کردم گفتم فلانی این تا حالا برای من پیش نیامده، این خیلی غیر طبیعیه که این مبلغی که تو میخوای من انقدر الان پول دستم نباشه، لذا این رو شما از خیرش بگذر، ظاهرا صلاحت نیست که به طریق متعارف درست نمیشه. حاج آقا گفت باش و رفت. حاج آقا گفتن رفت، خوش از جای دیگه پول رو جور کرد و موتور رو خرید و راه افتاد، آمد روز اول تو را تصادف کرد، مرد، به مدرسه نرسید. این حاج آقا بود. و من از همون زمان این دیگه برام آویزه گوشمه که چیزی که تو زندگی میخوام درست کنم اگر یکم دنبال میگردم به شرایط متعارف عادی درست نمیشه، یعنی خیرم توش نیست. اگر خیر باشه خداوند متعال به بهترین وجهی او رو درست میکنه. حالا اینم که شما میفرمایید، این که میگه من کابد الامور عتبه، همین من به ذهنم آمد که کسی که تو امور خودشو به زحمت و رنج فراوان بندازه، خب این موجب هلاکت انسان میشه، ممکنه خیر انسان تو کار نباشه. روایت اول رو میخونم، قفی قول الله تبارک و تعالی حالا ان فی ذلک، یعنی همون سرگذشت قوم لوط و اقوام گذشته، لآیات للمتوسمین، خب یعنی هوشمندان. این توسم یعنی تفرس، یعنی منتقل شدن از ظاهر یک چیز به باطن یک چیز، این رو میگن تفرس رو و توسم میگن. قال که این متوسمین و هوشمندان کیان؟ هم الائمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتقوا فراسة المؤمن، فانه ينظر به نور الله فی قوله ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. خلاصه روایت داریم که حواستون باشه به اون هوشیاری و فهمی که مؤمن داره، حواستون باشه. روایت سوم ان امیر المؤمنین علیه السلام اتقوا ظنون المؤمنین عامه فان الله جعل الحق علی السنتهم. حواستون باشه یه جوری نباشه که مؤمنین نسبت به شماها بدبین میشن. کسی که کاری بکنه که اکثر مردم براش بدبین میشن، خداوند متعال حق رو بر لسان اونها قرار میداره. یعنی شما ببینید اگر اکثر مؤمنین به شما بدبینند، این نشون دهنده که کارتون کار مطابق حقی نیست که اکثرا برای شما بدبینند. یه موقع کار درست توجیه نمیکنید، مردم رو نمیرسونی که کار چیه، قشنگ توضیح بده. ولی اگر کارت خطایی، اکثرا این کارت رو زشت میداند، با توجیه نمیتونی کار رو درست بکنی. عرض کنم خدمت شما، از امام باقر هم در عیون یه روایت دیگه اینجا نیاوردن، مرحوم چیزم نیاورده، از عیون اینو نوشتم از امام باقر: ما من مؤمن و له فراستون ینظر به نور الله. ای که قبلش بود، این تیکش رو میخوام بگم، علا قدر ایمانه. هرچی ایمان انسان بالاتر برود، فراست انسان هم بالاتر میرود. باب و استحباب مشاورت اصحاب رأی. روایت اول از ابای ابن قدا از امام باقر از حضرت رسول نقل میشه: یا رسول الله، مل حزم، دوراندیشی چیه؟ قال مشاورت و ذوی الرأی و اتباعه. از صاحبان خرد مشاوره بگیری و ازشون تبعیت کنی. ابواب مشاوره رو که شما میخواید ببینید، اینا به شدت متقارب با باب استخاره. مرحوم علامه مریسی رحمت الله علیه یه رساله‌ای داره به عنوان رسالت القرعة والاستخاره، تو اونجا مفصل روایات رو آورده. عمده روایاتی که در بحث استخاره آمده، شاید بالای 60-70% منظورشون از استخاره طلب خیر کردن به دعاست و یکی از مواردش مشورت کردن با مؤمنینه. من توی این دوره قواعد فقهیه ابتدای اون قاعده قرعه آی ایروانی مفصل تمام روایاتشو دو سه جلسه همه روایاتشو یک جا جا خوندم. روایات به لحاظ حجمی خیلی زیاده. این هم تو ذکر شریفتون باشه که از افرادی که استخاره میخوان، خیلی وقتا جای استخاره نیست. یه سوالی بعضی وقتا بفرمایید خوبه. یکی که خیلی مواردش اصلا کسایی که وارد نیستن تفعل دارن میزنن، میخوان ببینن عاقبت این کار خوب در میاد یا بد در میاد. او که اصلا جایگاه نداره. روایات متعدد داریم، فقط یه روایت داریم که تفعل به قرآن بزنید. همه روایات من کردن از تفرع و تفعل به قرآن، از ظاهر خیلی هاشم حرمت استفاده میشه، ولی خیلی هاشم با استشاره حل میشه. یعنی بنده خدا سر یه چیزی داره میگه که وقتی به شما بگه، به خاطر یه که معلوماتی نداره، به راحتی میتونید با یک استشاره براش توضیح بدید اینجا باید چه کار کنید. و براشون هم همین رو بگید که روایات متعدد داریم که اولین راه استخاره اینه که شما با یک مؤمنی استشاره بکن و اون ممکنه خیر رو به دهانش صادر کنه. حالا میگه تونستی انجام میدی، نتونستی انجام نمیدی. حضرت فرمودن که حزم، دوراندیشی، مشاوره ذوی الرأی و اتباع. روایت دوم رو میخونم: لا مظاهرت اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی محکمتر از مشاوره نیست. ولا عقل کد تدبیر، هیچ عقلی به اندازه این که شما بخواید کار عاقلانه بکنید، تدبیر کنید کارتون رو و درست انجام بدید نیست. حضرت دیگه از امام باقر علیه السلام روایت سوم: قال فی التورات اربعه اسطر، در تورات 400 هست. من لا یستشیر یندم، کسی که تو کارش مشورت نمیکنه پشیمان میشه. و این کلا یه اخلاق خوبیه که انسان داشته باشه که هر کسی رو میبینه تو کار خودش، من خودم میگم تجربه شخصی می که یه جایی میشینی با یکی میخوای ارتباط برقرار کنی، شما چه کار میکنی؟ من مثلا تو پتروشیمی فلان، مهندس فلانم، یه سری اطلاعات از همون کارش بگیر. بعضی وقتا همینا کمکت میکنه، یه مجموعه اطلاعات بذاری که بحثا وقتای بیخود بچرخه، میبینی اهلی که نصیحتش بکنی نیست، میخوای باب صحبت باز کنی. تو همون شغل خودش یکم ازش اطلاعات بگیر، خود این باعث میشه که هم اطلاعات انسان زیاد بره. اینم همینه: من لا یستشر یندم و الفقر و الموت الاکبر، کما تو دین تو دان، همون گونه که مجازات کنی مجازات میشی. هر جوری که مردم رو عقوبت کنی، خداوند متعال عقوبتت میکنه، یا مردم دیگه نسبت شما عقوبت میکنن. حالا یه تصادفی شده، سر خورده توی بارون، زده عقب ماشین، میای میبینه حالا یه خسارت 200 300 تومانی برداشته، خودت حالا از جیبت بده دیگه. نه آقا واسه بیمه فلان، خب تو هم یه جا میزنی و هم تا قرون آخر ازت میگیره. همونی که دوست داری یه جایی اگه تو یه خطایی کردی ببخشن، تو هم خطا کردن ببخش دیگه. و حضرت میفرمایند: و من مل
ملک استعصر، هر کس که عرض کنم خدمت شما، ملک، ملک به معنای ملکه به معنای استبده به کار رفته، یعنی به معنای به کنایه ملکه به معنای استبده به کار میره، یعنی کسی که چون پادشاه ها مستبد میشن ملکه به معنای استبده به کار میره. من ملکه، ببخشید، ملکه به معنای، ببخشید روز میخوام، کسی که عرض کنم خدمت شما تنها بشه، بزرگ بشه، از بقیه یک سر طرف رو زر بشه، اتخایی میکنم، استعصره به معنی استبده. من ملکه، کسی که عرض کنم خدمت شما از دیگران برتر بشه، یه مقامی بگیره، یه پادشاهی و مقامی دستش بیاد، استعصره، مستبد میشه. این چون در واقع از دیگران رویگردان میشه و خودش رو تنها و بالاتر از بقیه میگیره، این منجر به استبداد در انسان میشه. روایت بعدی رو میخونم. لن یهلک امرؤن عن مشورته، کسی از مشورت هلاک نمیشه. با چند نفر مشورت بگیر، ببین تعبیر معروف که مشورت، عرض کنم خدمت شما، خاموش کردن نور خرد خود نیست، افسایش نور خرد دیگران است. اونا هم یه راهنمایی میکنن، از آخرم نپسندیدی کار خود تو انجام میدی. انهو قال، در نهج البلاغه حضرت امیر فرمودن، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا زهیره کل مشاوره. قال و قال، من استبد برعیه حلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. مشارکت در عقله، نخواستی کار خودتو انجام بده. الاستشارتو عین الهدایه، یا مخاطر به نفسهی و خاطر به نفسهی من استغنا به رأیهی، خودش را به خطر انداخته از کسی که به رأی خودش فقط عمل میکنه. یه قاعده کلی تو زندگی، کار کوچیک و بزرگ، یک مشورت، مشورت انسان را از کاری دور نمی کند. اما نسبت به مستدرک در این باب، روایت ششم رو میخونم. امام باقر، امام کاظم علیه السلام فرمودن، من استشاره، خوب دقت کنید، خیلی روایت قشنگه، من استشاره، یکی از خواص استشاره مخصوصا با اطرافیان و یکی در جریان کارات باشد اینه که لم یعدم عند الثواب ماده ها، اگه یک کاری را انجام کردی کارت به نتیجه خوب رسید، اونطوری که اشاره دادن میگن احسن، آفرین، گوش به حرف کردی، به کار خوب رسیدی، مدحت میکنه. و عند الخطاء عذرا، اگرم رفتی و به نتیجه نرسیدی، همونایی که مشورت داد میگه خب راست میگه، خودمون گفتیم بود کار رو انجام میده، حالا به نتیجه نرسیدی، بالاخره عذرتو میپذیرن، نمیگن چرا با ما مشورت نکردی. من همیشه نسبت به این کارهایی که تو اطرافیان انجام میخواد بشه امیر رو میگم، میگم خوبیش اینه که وقتی در جریان باشن، نظر جمعی باشه، فردا همین اطرافیان اگه ضرر از این کار دیدن، فردا میگن به عقل جمعی دادیم، و الا اگه اختیار رو به شما واگذار کنن، فردا میگن که دقت بیشتری میکردی. خب شما میگه آقا دقت بود، شما میخواستید دقت کنید، منم که پرسیدم. روایت هفتم رو میخونم. به اسنادی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال و ان الجاهل من عد نفسه بما جهل من معرفته للعلم عالما برأی و برأیه مکتفیا. جاهل کسیه که خودش رو نسبت به اموری و اون معرفتهایی که جاهل عالم بداند، یک کاری خوبم بلد نیست، ازش سوال میکنی میگه نه من بلدم. بعضی وقتا با بعضی از افراد آدم میبینی همین اخلاقات تو بچه‌ها که میبینی، یه اخلاق تو همین بزرگا هم به همین معنا هست. یک کار تخصصی میگه آقا کار انجام میدیم، میگه آقا کار که اصلا کاری نداره، میگه خب کاری نداره، یه باری کار رو انجام بده، میخوای تو یه حجم کار رو انجام بدی. یه آقای، من خیلی بچه بودم، شاید 10 سالم بود، که یادمه که اون زمان که مرجو گفتن آقا فلانی میخواد یه کاری رو شروع کنه، قرار بود مثلا یه مقداری، حالا اشکال نداره بگم، هیچ چیزی نمیشه، قرار بود یه جایی با یه بنده خدا گفته آقا میخوای سود کنی، بیا برو صندوق بگیر، این صندوقا رو تف بده و بعد اینها رو ذخیره سازی کن، شب عید من همش ازت یک جا میخرم. هر چی بهش گفتن که آقا پلان شو بیا برو یکی از این جایی که صندوق تف میدن، بیا برو کار رو یاد بگیر، یک هفته 10 روز اونجا باشه. و مگه صندوق تفتن کار داره؟ یه دستگاه صندوق تفتی میگیری، عمل تف میدی، صندوقا رو میگیری، روز کارگر روز همه رو همجور تف داد و داغ داغ همه رو توی سی گرفت و دراش. بعد ماه بعد که ورداشت، اینی که دارم میگم ماه سال 69 یا 70 تو حالا یادم رفته، او زمان 6 میلیون تومان ضرر کرد، که شما ببینید سال 69 6 میلیون تومان، فکر میکنم معادل 25-30 میلیارد تومان حالا اون زمان اگه خونه می‌خواسته بگیری قیمتش بود. تا شاید همین 3-4 سال پیش، یک سر از همون سال 20 سال، یه بنده خدا داشت قسطای مثلا مبرهای همون کار احمقانه، که خب آقا همین میاد یاد میگرفت دیگه، این پسر وقتی تف میدی باید بذاری سرد چه بعد بسته کنی، هی پسای داغ 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 رو ریخته بود تو کیسه، تون جا نداشته بود سرد کنه، دراش بس بخواد یه کار احمقانه، زندگیش تا آخر عمرش تباه شد. هنوز بگم اونم صاحب خونه بنده خدا نیست. خب این هم همیه، باب و استحباب مشاوره. خب حالا از کی مشورت بگیریم؟ باب و استحباب مشاورت تقی العالق الورع الناس الصدیق و اتباعه و طاعته و کراهت مخالفته. روایت اول قال الصادق جعفر بن محمد من لم یکن له واضع من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن قرین مرشد استکمن عدو و هو من عنقه. همچی کسی اجازه داده که دشمنش گردنشو بزنه، که انسان به این سه دسته نیاز داره. روایت بعدی باب تکراریه، روایت سوم رو میخونم. استشر فی امرک الذین یخشون ربهم، که بسیار تکرار شده تو روایات، شاید ده ها بارد در مجموعه روایات آمده که با آدم متقی، با کسی که تقوا داره، دوستته تقوا باعث میشه که درست صحبت کنه، دشمنته تقوا باعث میشه که درست صحبت بکنه. روایت بعدی سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول استشر العاقل من الرجال، از عاقل از رجال با کسی مشورت کن که الورع باشد. فانه لا یامر الا بخیر و ایاک والخلاف فان مخالفت الورع العاقل مفسده فی الدین و الدنیا. روایت هفتم رو میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام ما یمنع احدکم اذا ورد علیه ما لا قبل له بهی ایستشیر رجلا عاقلا له دین و ورع. چه چیزی من میکنه؟ چرا بعضی از شما وقتی یه چیزی براش پیش میاد که لا قبل له به طاقت انجامشو نداره، به معنای اینکه خودش نمیفهمه درست کار رو چجوری انجام بده، که این ایستشیر رجلا عاقلا له دین و ورع. ثم قال ابو عبدالله اما انه اذا فعل ذلك لم يخذله الله بل يرفعه الله ورماه بخير الامور و اقربها الى الله. یه همون مضمون او روایات متعددیه که میگن وقتی شما با یک ورع متقی مشورت کنی، خداوند متعال خیر شما رو از زبان همون برای شما جاری میکنه. تو مضمون روایات متعدد هست. حضرت امام صادق در روایات هشتم میفرمایند ان المشوره لا تكون الا به حدودها فمن عرفها به حدودها و الا کاند مذرتها علی المستشیره اکثر من منفعتها له. باید حدود چه رعایت کنی و الا همین مشورت ضرره. فاولها ایکون الذی تشاوره عاقلا، با آدم عاقل مشاوره کن. از ثانیه ان تکون حرا متدینا، حالا این حر به معنی که عبد نباشه به خاطر اون خصوصیتی که در عبد هست قبلا گفتم، یا نه حر به معنی آزاد مرد باشه، متدین باشه. ان لم تکونوا عرض کنم خدمت شما فکونو احرارای که ما مسلم فهمیدیم، یعنی آزاد مرد باشید. از ثالثه ایکون صدیقا معاخیا، آدمی باشه که دوست باشه. معاخی تعاخی به معنی دوستی، یعنی کسی که با تو دوستی بکنه. الرابعه ان تطلعه على سرک، این هم یه نکته خیلی مهمیه که اینجا حضرت میفرمایند، اینه که وقتی میخوای مشورت بدی خصوصیات مشورت رو بگو. ما کلن مشاوره تلفنی تقریبا هیچ وقت نمیدم، یه علتش هم اگرم بخوام بدم باز یه شرط داره، که تجربه یه همه مدت نشون داده که هیچ وقت به یک نفر بدون اینکه حرف طرف مقابل رو ببینید مشورت ندید. تا همین الان اگه بگم شاید بالای 100 تا چقدر مشورت دادم، هنوز موردی برام اثبات نشده که وقتی یک نفر میاد نقل میکنه تمام خصوصیات رو کامل نقل کرده باشه. لذا من 100% چون یه موردم پیدا نکردم، 100% به نقلای یک طرف تو اختلافات ها برای مشورت کلن بیعتمادم، چون هر کسی از طرف خودش میاد وقتی میاد نقل میکنه همین شروع میکنه ایبا رو میگه، تازه ایبایی که از نظر خودشه، میگه اینه به من گفته، میگه خانومم به من خیلی فوش میده. بعد باهاش نمیشه صحبت کرده، میگه خب چرا بهش فوش میدی؟ میگه خب اول فوش میده به مام بابا، فوش میده من آسانه میشم فوش میدم. بعد شما نگاه میکنی میگه خیلی کار. تازه من کلا اینا به بقیه هم بعد وقتی میبینن پشت تلفن مشورت ندن رفقا، همیشه میگم مشورت نده اینا، در واقع تو میخواد محلل بشی. میگه از حاج آقای فلانی هم پرسیدم اینو گفته. میخوای زندگی رو حل کنی کاغذ بردار، او میگه مینویسی، او هم میگه مینویسی، مهم و اهم میکنی، نکاتش رو پیدا میکنی، میگه آقا تو اینو رعایت کن، تو اینو رعایت کن، 3 جلسه 4 جلسه تا مشکلشون حل شه. از یک طرف هیچ وقت هفت درست درد میاد. حضرت هم همین رو میگن، مشورت میدی سر خودت رو نمیگی، نمیگه اصلا مشکل سر چیه. و ان تطلعه علی سرک فیکون علمه به کعلمک بنفسک، او هم مثل خودت آگاه به محتوا باشه. ثم یسر ذلک یکتمه، او این رو پنهان میکنه. اگه آدم عاقلی باشه پنهانش میکنه و کتمانش میکنه و سر تو رو به کسی نمیگه. فانه اذا کان عاقلا انتفعت به مشورته. این قاعده اوله، انسان با آدم عاقل مشورت کنه. و اذا کانم حرا متدینا اجهد نفسه فی النصیحه لک، وقت میذاره کار میکنه فکر میکنه، از سرش باز نمیکنه شما رو که فقط یه چیزی بگی و بره. و اذا کان صدیقا معاخیا، اگه دوستی باشه که با تو دوستی میکنه، کتم سرک اذا اطلعته علی، آگاهش کردی با این، او سر تو رو کتمان میکنه. و اذا اطلعته علی سرک فکان علمه بهی که علمک تمت المشوره، سر تو میگی و علم او مانند علم خودتو بشه به قضیه، مشورت تام میشه و کملت نصیحه. توی مستدرک روایت پنجم رو میخونم، از مصحاح شریعت از امام صادق علیه السلام نقل کرده، حضرت فرمودن شاور فی امورک ما یختز دین فیه من خمس خصاله، با کسی تمسک کن که پنج تا خصلت دینی رو داشته باشه: عقل و علم و تجربه و نطق و تقوا. فان تجده فاستعمل الخمسه، وقتی کسی رو پیدا کردی که این پنج تا رو داشته باشه، پنج تا کار انجام بده و نصیحت رو گرفتی. اول اعظم، یعنی که عزم کن، قصد کن که کار رو انجام بدی. و توکل علی الله فان ذلک یعیدک الی الثواب. و ما کان من امور الدنیا التي هي غیر عائده الی الدین، در اموری که امور دینت نیست، در امور دنیای خمزه ها ازش بگذر. ولا تتفکر فیها، خیلی وقت تو نگیر. فانک اذا فعلت ذلک اسبت برکت العیش. خیلی نکته قشنگیه، اگه تو دنیا سختگیر نبودی برکت عیش برات پیدا میشه. آدمایی که تو زندگی سختگیرن، زندگی خودشون همیشه سخته. حساسیت، من نمیگم آقا هر کسی به یه چیزی دو چیزی تو زندگیش حساس نباشه، هر کسی به یه چیزی حساس، از یه چیزی بدش میاد. یکی از این که بوی آشغال تو خونش بپیچه بدش میاد، بخوانی آقا هر روز آشغال رو ببر بیرون. تو زندگی هر کسی یه دعوایی هست، یکی بدش میاد، چه میدونم اینکه قضا میخوره رو بروش، مثلا عرض کنم وسط قضا، مثلا عرض کنم دستشو بکشه تو کاسه، هر کی یه اخلاقی به قول ما هر کسی یه بی عقلی وسط داره، اینا اب نداره. ولی کسی که حساسیتش زیاد میشه تو زندگی، ایشش منقص میشه دیگه، سر هر چیزی نه، همه باید راست برن. من یه رفیقی داریم میگه که من پول که تو کیفم میذارم، پولام همه باید ترتیب باشه. میگم من حساب ریال کیفمو دارم. میگم من سوار اتوبوس میشم یا قطار میشم، میرم مثلا شهرستان چیز میخرم، خودش میگفت. میگم من روزنامه میخرم. میگفت تو ماشین روزنامه‌ام که تموم میشه، یکی به من میگه آقا روزنامه رو بده من بخونم. میگه بارها شده انقدر اذیت میشم، میگم پول میدم برو روزنامه بخر، من روزنامه رو بعد میذارم سطل آشغال، نباید بدم تو بخونی. میگم چرا؟ میگه چون روزنامه رو باز میکنه، بعد طبق تاهاش تا نمیکنه، رو هم دیگه بذاره تاهاشو به هم میزنه. انقدر نه جدی میگه ها، اعصاب من انقدر به هم میریزه که من میگم آقا روزنامه. میگم بعد میگم نه آقا این پول زحمت روزنامه برای خودتون بخرید، این روزنامه رو بذارم سله آشغال. میگم من روزنامه که سله آشغال میزنم، بعد این تاهاش مرتب باشه. بعد یه جایی یه رفیق دیگه بود، ایشون اخلاقش مثل این بود، هی با هم دیگه، یکی دیگه میگم من اگه خودکارمو توی میزم یه جا میذارم، بیام اینو ورشن گذاشن اوبر، کل اعصابم به هم میریزه. نظم در امور یه مقدارش خوبه، حساسیت برای هیچ چیزی خوب نیست. چرا؟ حساسیت بر واجبات دینی آره، شما حساسی بر اسراف، آقا تو خونه ما اسراف نباید بشه، شیر رو باز داشتن سر صدا میره بالا، خب بله این نقطه تربیتی هم هست، توی اسراف هم خیلی هم باید حساس بشه. ولی نه اینکه انسان به یه چیزی بیخود گیر بده، نه. حضرت میفرماین امور دنیا رو از کنارش بگذر، ولا تتفکر فیها، فانک اذا فعلت ذلک اسبت برکت العیش، زندگیت با برکت میشه، عیشت با برکت میشه. و حلاوت طاعت، ذهن درگیر نیست. یکی از مشکلات ما تو نمازه ایه که ذهنمون درگیر به چیزای بی خودیه که تو روز برای خودمون حساسیت قرار دادیم، ولی روزی که ذهنمون هم درگیر نیست، تو نماز هم یاد خداییم. و فی المشاورته اکتساب العلم و العاقل من یستفد منها علما جدیدا، از مشاورش یه چیزی رو بپرسی، حرف جدید یاد بگیره. و یستدل بها علی المحصول من المراد. و مثل المشوره و مع اهلها مثل التفکر فی خلق السماوات والارض و فنائهما و هما غنیان عن العبد لانه کلما قوی تفکره. تو اینجا روایت داره غنیان فن العبد، داره غیبان عن العبد، یعنی دو امرین که از عبد غایبن، ده خلق آسمان ها و زمین رو وقتی روش فکر میکنی اعتبار میابی. مشورت انسان عاقل هم از تو غایبه، ولی وقتی فکر میکنی علم میابوزی. لانه کلما قوی تفکر نظره فیه ما قاس فی بهار نور المعرفه، نسبت به آسمان ها و زمین، و زاد به ما اعتبارا و یقینا، و لا تشاور من لا یصدقه اقلق و امکان مشهورا. خیلی معیار قشنگیه، همین چیزی که آقا به دلت نمیشینه، کاری که به دلت نمیشینه نکن. بعضی وقتا ما خیلی اصرار میکنن، یه چیز خوب یاد گرفتم بهتون یاد بدم به دردتون هم میخوره. یه جایی که کسی میخواد یه کاری انجام بده نمیخواد انجام بده، به دلتون هم نمیشسته، زودی راستون بگید آقا تو کاری که نمیتونم قصد قربت بکنم انجام نمیدم. یه قاعده نه واقعی شب خمیه، هر کاری که میخواد انجام بده آدم بالا پایین کنه ببینه میتونه توش قصد قربت کنه یا نکنه. کاری که قصد قربتش متمشی بشه انجام نده، هیچ اثری نداره، نه به درد دنیای آدم میخوره نه به درد آخرت آدم هم میخوره. حضرت هم میفرمایند که تو اینجا ولا تشاور من لا یصدقه اقلق و امکان مشهورا بالعقل والورع، نمیپسندیش. خب این وقتی هم میگه به دلت کار حرفش هم نمیچسبه. و اذا شاورت من یصدقه قلبک فلا تخالفه فیما یشیر به علیک و امکان بخلاف مرادک. اگر این منظورش این نیستش که حرفش بی خوده، نه نکنید، میگن به خلاف مرادته، میبینه حرف او درسته، حرفش منطقیه، کاری هم که اون میخوای انجام بده ولی به خلاف مرادته. یه بنده خدای دیروز باز من از رفقا مشورت میگرفت تو را که میخوام خانمم به بچه ششم راضی کنم، چجوری راضیش کنم؟ گفتم خب آقا بعد حالا بنده خدا خانمش شهرستان گذاشته، هفته دو روز اینجا دو روز میره، ببخشید دو هفته شهرستان دو هفته اینجایی. بعدش میگم خب آقا تو اصلا کمک نمیکنی بنده خدا بچه چیه؟ بعد میگه تو مشورتت چیه؟ گفتم مشورت من تو عمل نمیکنی. گفت نه بگو. گفتم برو بهش بگو ببین، گفت به هر چی گفتم راضی نشده. گفتم تو برو بهش بگو هفته دو روز برات خادم میگیرم، دو روز کمک کار میگیرم بیاد برات کار کنه، راضی میشه یا نمیشه؟ اصلا به دلش نبود. میگه باشه آقا مشاور باید یه چیزی از یه جایی قوطی عطار در بیاره تا درستش کنه. گفتم تو مشورت برای خودت که نمیخوای بگیری، اون بنده خودم سخت بشه، پنج تا بچه قدونیم قد ول کردی رفتی تو شهر غریب، بخواد دو هفته نمیری بچه رو میخواد جمع کنه، یه چیزی بود به نفع او بشه. از آخر گفت باشه آقا. گفتم توان مالیش هم داری؟ ما 400 500 تومن میشه براش خرج بکن. میخوام بگم خلاصه این جوریه، ان کان به خلاف مرادک، اگه دیدی آقا این مشورت درسته عملش کن دیگه. فان النفس یجمع عن قبول الحق، نکتهش همینه، نفس سرکشی میکند از قبول حق، حق رو نمیخواد نپذیره. ولی ببینه حرف بنده خود درسته، کارش منطقیه، حرف دقیقی داره میزنه، این کار رو انجام بده. و خلافها عند قبول الحقایق ابیان، بارها به رفقا میگم آقا اگه از جالب خانمتون خاطر جمعیم که اهل طلاق گرفتن و اذیت کردن نیست، این مقدار منتی که گاهی به سرتون بذاره رو بپذیرید، حداقل نصف این خونه رو به اسم خانومتون بکنید. من انقدر از طلبات و قضیه زجر بدیدم، گفتم آقا عمر اگه او باشه که هست، ولی اگه ایشاره یه موقعی تا عمر بالا سرش باشه تا 120 سال. سکته کردی افتادی مردی، همین آقا خدا رحمتش کنه، همین الان من خبردار شدم، راننده اینجا بود پارسال هم میامد ما میرفت، جوانم بود با ما رفیقم بود، همین امروز من با منم پیش پیامک نمیومد، خیلی از اون ذهنم مشغول شده. خب گفتم من خدا سکته کرده افتاده، حالا افتاد زن و بچه‌تون رو بالاخون نکنید. بارها به رفقا که میگن نه اگه خونه به اسمش باشه، هی همش میخوان منت بذاره تو خونه من میشینی، میگم آقا تو اینقدر بزرگ شو چهار تا منت رو تحمل بکن. حضرت هم میفرمایند و خلاف این قبول الحقایق ابیان، این که انسان نفس میخواد مخالفت کنه وقتی که عرض کنم خدمت شما حقایق متعدد رو میبینه روشنتره. قال الله تعالی و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. آخرین روایت کراجکی از زعمی نقل میکنه که حضرت فرمودن که النصح لمن قبله، یه خیلی حرف قشنگیه، کسی که قبول نمیکنه وقت زیادی رو برات نذار، همون اولی که مشورت میخواد باید مشورت کنی. حاج القاسم نقل کردن که یه روز علامه حسنزاده آملی حفظه الله، خدا ان شاء الله خدا شفای عاجل بهشون عنایت کنه، میگفتن داشتن تو همین پل چیز داشتن پیاده میآمدن از روی همین پل فهمید او بر میدون صفای اول بلوار امین، میگه گفتم که برام یه چیزی بپرسم، دویدم رسیدم ایشون، داشتم گفتم آقا یک نصیحتی بکنیم، گفتن بگم گوش میکنی؟ گفتم بله گوش میکنم، گفتم برو مزاحم نشو. باب 23 باب وجوب نصح المستشیر. روایت اول که احتمال زیاد این روایت کذبه و حالا می‌خواستم یه بحث مفصلی بگم دیگه فرصت نیست، این روایت چهار تا روایت به این مضمون هست، تاش سند نداره، یکی از روایات سند داره و این حالا بالاخره دو تا همین قضیه. حالا بذار روایت بخونم بعد توضیح بدم. ان ابي عبد الله عليه السلام اتى رجل امیرالمؤمنین عليه السلام فقال له جئتك مستشيرا، می‌خواست دخترش رو یکی بده، آمد استشاره کنه که این دخترمو به کی بدم. حضرت فرمودن که در مورد ان الحسن والحسین و عبد
عبدالله ابن جعفر خوتبو الیه، هر ستا میخوان دخترم رو خواستگاری کردن. فقار امیر المومنین المستشار و معتمن، چون بالاخره طرف استشاره قرار گرفتم باید امین باشم دیگه. اما الحسن فانه مطلاق للنساء، امام حسن علیه السلام زن رو زیاد طلاق میده. ولکن زوج الحسین فانه خیر لابنته. مضمون این روایت چهار تا روایت آمده، تو کتابای اهل سنت هم هست. اهل سنت بر اساسی به امام حسن علیه السلام خیلی خورده میگیرن، بعضی اصلا مضمون روایت رو قبول ندارن، بعضی از فقهای بزرگان ما که میفرمان این روایت اصلا کذبه و روایت جعلیه، با اسمت امام نمیسازه. بعضی هم روایت رو چیز کردن، یه بعضی هم توجیهاتی هم برای روایت نقل شده. خواستید نگاه کنید، من یه بار یادم نیست الان حضوری من برای شرکت کردم یا توی رادیو داشتم میرفتم، از آقای نجم الدین طبسی حفظه الله دیدم در مورد همین روایت ظاهرا سلسله بحثی بود، من یه جلسه شنیدم، احتمالاً شکشون بحث کردن، شاید مقالهش هم چاپ شده باشه، ولی تو اینترنت هم مقاله در مورد زیاد نوشته شده. این رو بزنید، این قضیه مطلق بودن. بعضی‌ها توجیه کردن میگن به خاطر شرافت امام حسن خیلی ها دوست داشتن. یه روایت دیگه هست که به حضرت آمدن گفتن که عرض کنم خدمت شما، حضرت امیر گفتن که به پسرم حسن بچه به ازدواج ننه چون مطلاقه. بعد یکی از اونجا بلند شد گفتش که ما دختر به حسن میدیم، دوستاش نگرش میداره، دوستاش ما به پسر رسول الله بچه دختر میدیم، دوستاش نگرش میداره، دوستاش طلاقش میده. یعنی خودشون این معلوم میشه که از کنم خدمت شما ای رو مثلا زن دادن به امام حسن و این که از تنها نوه بزرگ مثلا حضرت رسول با اون منتسب شدن یک فخری برای خودشون میدونستن، و چون حضرت نمیتونستن زیاد نگه دارن بعض از اینها رو طلاق میدادن. حالا اینا میگن اونایی که قبول میکنن میخوان توجیه کنن اینها رو توجیه میکنن. بالاخره توجیهاتی در مقا گفتن، ولی چی؟ نه اونم توجیهش همینه که میخواستن مردم چنین اعترافی بکنن، باز اونم همینجوری توجیه میکنن، میگن حضرت میخواستن برای که مردم نگن از مردم اعتراف بگیرن که خودتون دوست دارید دختر بدید به حضرت و این انتصاب شرافت به حضرت رسول رو پیدا بکنید. عرض میکنم ما بنابر نظر صحیح یکی روایت ها مجعوله است، ولی او کسی که بالاخره میگه مجعول نیست بنابر صحت، بالاخره یه عده‌ای هم روایت رو یه چیزی توجیهاتی کردن، خواستید رجوع بکنید. اینجا به مناسبت این روایت رو مرحوم عرض کنم آشخور آوردن که به نظرم بهتر بود این روایت رو ایشون نمی آوردن. اگه مرحوم شیخور نمی آوردن، چند روایتی که اینجوری مشکل اعتقاد داشته خیلی کمه، یکی از مشکل دارترین روایاتیه که در وسائل شیعه آمده. روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، میدونید دیگه برای اونها وقتی توی که از کتابای معتبرم میاد برخلاف ما خودشون کتاباشون رو معتبر میدونن، ما برامون کافی هم معتبر نیست، به این معنی که میگه ما اسنادش رو باید بررسی بشه. بعد یه روایتی توی کتاب معتبر بیارن خیلی روش مانوف میدن، در محکمترین کتابشون آمده، در محکمترین کتاب فقهی شد وسائل شیعه آمده. بعد تو فضای عمومی اهل سنت، چون اونها قضیهشون اینه که کتب سهای خودشون رو قبول میکنن، تو ذهن اونها جا میفته که آها تو سهایتون آمده. هرچی ما صحبت کنیم که آقا ما چیزی به عنوان سها در نظر مشهور فقهای متأخر امامیه نداریم، اینا هم قبول نمیکنن. روایت بعدی عن ابی عبدالله علی، یه روایت دیگه هم هست از حضرت رسول که حضرت فرمودن ان الله یبغض المطلاق و الزواق، کسی که زیاد طلاق میده به خاطر اینکه خوشگذرانه، هی اینو طلاق میده یه زن دیگه بگیره، اینو طلاق میده یه زن دیگه بگیره. مثلا چون قطع از حضرت رسول هم آمده، این قطعا با صفات امام حسن علیه السلام سازگار نیست. به لحاظ تاریخی ما نقل معتبر نداریم، گفتن حضرت 50 تا زن طلاق دادن، ولی ما نداریم که اینا اسمشون آمده باشه به لحاظ تاریخی اثبات شده باشه. لذا احتمال کذب روایت ها به شدت بیشتر از احتمال صدق روایت، صدقش هم که سند نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من استشار اخاه فلم ينسه محضر رأی طلبه الله رأیه، اگر از شما استشاره کردن شما اون رأی خالص رو براش ندادی، خداوند متعال رأی شما رو میگیرد. در مستدرک در روایت اول عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال من استشاره اخوه المؤمن فلم يمحصه النصيحه طلبه الله لبه، خداوند متعال اون لب و خردش را از او میگیرد. باب و جواز مشاورت الانسان من دونه، دیگه انسان با افرادی که پایین تر از خودشه میشه استشاره کنیم. متعدد فعل نقل شده از اهل بیت علیهم السلام که با اصحابشون مشورت میکردن. معمر ابن خلاد میگه هلک مولا لعب الحسن رضا علیه السلام یقال له سعد، یکی از این خادمای حضرت که سعد بود هلاک شد، بعد حضرت گفتن اشر علیه به رجل لهو فضل و امانه، جایی یکی رو برای من معرفی کن که هم فضل داشته باشه هم اهل امانت باشه پاک دست باشه. فقلتو انا اشیرو علیک، من به شما مشورت بدم که کسی برای شما پیدا کنم. فقال شبح المغذب، حضرت گفتن ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یستشیر و اصحابه ثم یعظم علی ما یرید.
تو مشورت میدی، اراده دست خودمه، این که تو میخوای مشورت بدی نه معنی که تو تکلیف تعیین بکنی. حضرت فرمودن این کار اشکال نداره.
در روایت دیگه هست فضیل ابن یسار میگه، میگه استشارنی ابو عبدالله علیه السلام مرتن فی امرن، حضرت از من مشورت خواستن. فقلت اصلک الله مثلی یشیر علی مثلک، من به شما بخوام مشورت بدم. فقال نعم از استشرتک، من اگر از تو طلب مشورت بکنم اشکال نداره، من خودم از تو مشورت خواستم. یعنی نسبت به این، یعنی یه نکته ایرم حضرت دارن میگن، نسبت به بزرگتر یه موقعی هم هست که خب حالا واقعا بزرگتره در عقل و در خرد و در اینها خیلی بزرگتره، خب حالا خودش باید طلب کنه، صلاح کار خیش خسروان دانند. یه موقعی هم نه، واقعا اینجوری که خب یک کسی داره کار انجام میده، شما معتقد نیستی که در او امرم خیلی حالا از شما متبهرتر هم باشه، حالا رفتی و گفتی آقا این کاری که انجام دیدی اینجاش اشکال داره، خب اینجا نه، خودتون خواستی استشاره بدی بدی. میگه کنا، راوی میگه حسن ابن جهم میگه، میگه کنا عند ابوالحسن رضا علیه السلام فذکر اباهو امام کاظم علیه السلام، فقال کان عقله لا توازن به العقول، عقول با عقل پدر من موازنه نمیکرد. و رو به ما شاور الاسود من سودانه، سیاه ترین غلام سیاهش رو پیدا میکرد با همو هم مشورت میکرد. فقیل له تشاور مثل هازا، شمای امام اینقدر عاقل با این سیاه؟ فقال ان الله و تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه، این ممکنه یه چیزی به ذهنش برسه، برای من یه باب علمی باز بشه. قال فکان ربما اشار علیه به شیء فیعمل به من الزیعه والبستان، او کار تخصصیش بوده دیگه، حالا امام عالمه ولی ممکنه توی کار تخصصی هم متخصص باشه که آقا این گلا رو چجوری آب بدیم، این درخت رو چجوری پیوندش بزنیم. او میگه آقا اگر امسال مثلا درخت، الان شما میرید پیش اینا میگه باغ 4 تا درخت خوب داره، میگه آقا این باغه، شما به نظر خودت میرسه که آقا همین باغ همینجوری خوبه، به او که میره توضیح میده، میگه حاجی آقا میخواد استفاده بکنی از این باغ یا میخوای مثلا از کنم ازش درآمد مالی داشته باشی، میخوای استفاده کنی همین 4 تا درختی که داری خوبه، این 4 تاشو بکن، این 4 تا رو بکار، متنوع بکار، اگه میخوای استفاده مالی کنی همه زمینو شخم بزن، یه سال ولش کن، سال دیگه برو مثلا فلان درخت رو بگیر همه رو یک جور فلان درخت رو بکار، سمش راحت‌تره. وقتی نگاه میکنی میبینی بله، به همون عقل خودش یه چیزایی رو میگه، اصلا به ذهن شما هم این نرسیده باشه. حضرت هم اشاوره میکردن در مورد ذوق و بستان جواب خوب میدادن. ای از اون مسائلی که باید بالاخره کلیش استفاده کنید، حواستون باشه ای که شما چه مبنایی اتخاذ بکنید، خیلی وقت داره این فوقش میشه معارض با اون مبنای شما. بعضیا میفرمایند نظر خیلی ای که نه، نسبت به جزئیات ازا شاؤو علی بود، نه نسبت به امور معرفتی و دینی علمشون همیشه یه، ولی نسبت به امور جزئی زندگی ازا شاؤو علمو، همون روایتی که حضرت میگن کنیزم گم میشه صداش میزنم دنبالش میگردم پیدا میکنم، ای که بگید در آن واحد حضرت علم و سر و خفیات همه مردم همیشه در کف دست حضرت حاضره، اینهاش باید استفاده بکنید. بله بعضی هم غالب تعدد مراتب هست، اون مرتبه نورانیه و اون نفس نورانی حضرت، اون مرتبه نور محمدیهی که اهل بیت علیهم السلام دارن، او عالم به همه اموره، ولی این مرتبه جسم تنزل ظاهری حضرت که در اینجا ازا شاو علمو، از اون مرتبه دیگه اگر هر وقت بخوان استفاده میکنن، همونطوری که معید به روح القدسن، از روح القدس علم میگیرن، ممکن از اون مرتبه هم بگیرن. حالا اینا سر جای خودش و تفسیر خودش، این روایت میگه حضرت مشاوره میکردن دیگه، نهایتش این میشه معارض با اون روایت، اگر او براتون قطعی میشه از اینها دست برمیدارید. چی میشه؟ حالا یه ممکنه، ولی فرمایشی میگم از اینهایی که استشاره میکردن تو قضیه جنگ بعد و مشورت حضرت رسول، این موارد زیاده که حداقل یکی تقویت میکنه، ولی اویم که ممکنه شما بگید بله او علم داشتن ولی تو عمل با او علم عمل نمیکردن، تو منطقه ظاهر مأمور بودن به اینکه به همین ظواهری که با مردم برخورد میکنن برخورد میکنن، این ممکنه ولی روایت خلاف فرمایش شما ظاهرش. روایت بعدی عن روایت چهارم رو میخونم، عن امیرالمومنین علیه السلام انه قال لعبد الله ابن عباس و
وقد اشار علیه فی شیء لم یوافق رأیه. حضرت با چیزی که موافق رأیش نبود مشورت میدادند. علیکه بعد ابن عباس داشت مشورت میداد، رأی حضرت امیر این نبود. حضرت فرمودن که علیکه ان تشیر علیه، تو به من مشورت میدی، و اذا خالفت که فاتعنی، ولی اگر من باید مخالفت کردم چون امام تو هم، تو باید از من اطاعت کنی. یعنی مخالف نظر این هم همیه، بارها به افراد میگه از اون چیزایی که من همیشه عملا و قولا عرض میکنم همینه. یکی که ما ملزم به اطاعت عملی از ولی فقیهیم. ممکنه یه جایی نظر باشه که مثلا فلان جا این نظر خوب نیست و این نتیجه به نتیجه هم نمیرسه، همونجور که بارها بود. من اون زمان علنی نمیگفتم ولی بعدش دیگه علنی کردم. بارها اون زمان گفتم آقا این قضیه ای که از آقا دارن حمایت میکنن و جلوگیری نمیکنن از این قضیه کاهش جمعیت، ولی شما فعلا نظر ایشونو به ایشون حمایت میکنن، پیگیری میکنن، وقتشون علنی کردن علنی میکنن، ولی شخصی هم ممکنه انسان کار خودش هم انجام بده. لذا ماها باید این کار رو انجام میدیم، موافقیم با نظر مشورت رو باید بدیم، موافقیم مخالفیم وقتی چیزی گفتن میگه چش. اگر نظر آقایی که آقا اینجوریه ولی شما اینو به لحاظ آموزشی چون خودت کارشناس میدونی صلاح نمیدونی، ولی چون فهمیدیم یا چشم ما چون گفتید این کار رو انجام میدیم. ولی ممکنه که حتی قد داشته باشه نظر تو به عنوان کارشناس جزئی. حتی من قائلم که اینکه یک کسی اظهار نظر خلاف بکنه افراد سست نکنه، ولی اظهار نظر خلاف هم بکنه یه اشکال نداره. بارها آقا گفتن نظر کارشناسی مخالف داشته باشید بدید منم یه نظر کارشناسی، ولی اون جایی که امر باید انجام بدی باید انجام بدیم دیگه. بالاخره نظر یک کسی باید تو جامعه حاکم باشه، امام معصوم نیست، بالاخره یه فقیه عادل باید نظر بده، باید عمل بکنیم. اینکه چون ماها قبول نداریم عمل نکنیم تو مرتبه عمل اینجوری نیست. حضرت فرمودن اذا خالفت که مشورت تو بده، مخالفت کرده فاتعنی. تو روایت اول مستدرک میگه که محمد ابن عبدالله نهشلی عن ابی فی حدیثن ان موسی بن مهدی حدد موسی بن جعفر و قال قتنلی الله ان ابقیت علی، اگه تو رو باقی بدارم و نکشمت خدا منو بکشه. قال و کتب علی ابن یختین رحمت الله علیه الی ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام به صورت الامر فورد الکتاب فلما اصبح احضر اهل بیته، به صورت امر که مثلا ایشون فلان کار رو بکنید. وقتی کتاب رو او فرزاد فهمیدن که چیه، فلما اصبح احضر اهل بیته و شیعته فطلعهم ابو الحسن علی ما ورد علیه من الخبر و قال لهم ما تشیرون فی هذا، قالوا نشیر علیک اصلحک الله و علینا معک، ان ما با تو ایم ها، اگه بگی بریم بجنگیم میجنگیم، ان تو باعث شخصک هاذا الجبار محل نده، نرو نامتش هم اهمیت نده، یه مدتی بگذره یادش میره. ظاهرا ازت همین کار کردن و رسیدم شد. باب و کراهت مشاورت النساء الا بقصد المخالفت و استحباب مشاورت الرجال. یک دو تا روایت در باب هست. یکی حضرت فی وصیت نبی علی علیه السلام یا علی لیس علی النساء جمعتون، بعد از احکامی که از زنان برداشتن حضرت گفتن، حضرت فرمودن ولا تولی القضا، متولی قضا زنان نباید بشن، ولا تستشار، محل مشورت در امور نباید قرار بگیرن، یا علی سوء الخلق شؤمون و طاعت المرأه ندامتون. ای که انسان دنبال هواهای زن عم میده این کارو بکنی. ما بارها به یکی از رفقایی که عزیز بر میخواستن همین رو میگیم، میگیم آقا تو امور شما باید کاری که بکنی نفقه بدی رضایت کلی، ولی دنبالی که اطاعت کنی هر چی گفتی نباش. همیشه تصمیم گیر انتهایی در خونه مرده، مرد باید تصمیم بگیری که بالاخره حالا اگر یه چیزی نظر داره او که در مورد نفقهشه. و این نکته که عرض کردم در اموری که مربوط به اونهای دخالت نکنید، فضولی نکنید. یکی از عیبایی که خیلی وقت ما تو رفقا میبینیم تو همین مشورت هاییه که تو همه چیز آقا بعضی از امور خونه ما رو زنه، ای که انتظار داشتی در مورد رنگ مبلم نظر بدی، در مورد پرده هم نظر بدی، کلی سلیقه با اوه. یه اگر بخوای تو خونه هیچ جایی رو برای اون نذاری، عملا او انتظار داره به تعبیر دقیق وقتی شما تو هیده های شخصی او دخالت میکنه، او هم تو هیده شخصی تو دخالت میکنه. امام حسین مهر زن رو میداد، هر چی میخواست بره بخره، چه کار داشتش؟ و متکا می آورد، پارچه های قشنگ می آورد، میذاشت روزی که نوبت از اون گفتم بذار. یکی شما بگی چرا یه چیز خلاف شأن، آره، ولی میگه آقا من رنگ قهوه‌ای رو دوست ندارم. خب رنگ قهوه‌ای رو دوست نداشته باش، او رنگ قهوه‌ای رو دوست داره بذار بخره. اینا جزء ویزای اختیاراته. تو رنگ لباسش دخالت کنی، توی هر ارزونم وسیله که میخواد بخره دخالت کنی، تو وسایل خونه دخالت کنی. یکی از جایی که من میخوام بگم اینه که مثلا دارم میگم میخوام جهاز بخرم، هر چی شما میخری نظرشو بپرس، ولی هر چی اون میخره بذار بخره. میگه نه من از این دوست ندارم. چرا؟ یه قواعد کلی داره، قاعده کلی تو بگو آقا با پول
من اگه میخوای خرید بکنی کالای خارجی نمیخرم، کالای ایرانی میخوام بخرم. اونا خودشون میخوان بخرن به مصلحت خودشونه. الا لابد اگه کالای خارجی نخرید حقی که تو خونه من بیارید، آقا اصلا مالتون نیست. اینکه حقی که تو خونه بیارید و نیارید اینا جز حقوق شما نیست. جنس خودشه خریده، وسیله خودشه خریده، آورده تو خونه خودشه، خودش هم میخواد استفاده کنه. شما از وسایل خونه استفاده نمیکنید. نه با اولا که من میگم چیزای خونه چرا رنگ مرد هیته شخصی. شما در شبانه روز چند ساعت تو خونه اید؟ خوبه. ما که تو خونه روزی 4 ساعتیم یا 3 ساعتیم، او هم تو رخت خواب اون 3 ساعت رو. ما در حالی که تو خونه هیته شخصیه و روش اصرارم دارم، میگه که به رفقام گاهی وقتا میگم این کارو بکنید.